با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز آغاز میکنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. توجه کنین که این تنها تلفنی است که میتونین لطف کنین تماس بگیرین. با تلفن شخصی بنده یا تلفن های دیگه تماس نگیرین، چون به اونها در این برنامه جواب نمیدیم، اونها اصلا به اینجا وصل نیستند. بله، پس 201-747-900-2400 و خواهش میکنم مدت زمان صحبت هم 5 دقیقه است رعایت کنید تا نوبت به همه برسه. تمام صحبت ها مربوط به پیشرفت شخص خودتون هست. راجب همسرتون یا بچه تون کسی دیگه صحبت نمی کنید. بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام،
خواهشتون بخیر باشه.
خواهش میکنم.
ممنونم از همون. ببخشید صدای من میاد آقای شب؟
صدای شما میاد. بله بفرمایید. شما؟
بله من دارستم از تهران زنگ میزنم. آقای شهبازی، غزلی رو در برنامه 1059 رمزگشایی کردید که برای من خیلی آموزنده بود. مطلبی رو آماده کردم، اگر اجازه بدید با شما و دوستان به اشتراک بذارم.
اسمتون چی بود؟
من بهار هستم از تهران.
خانم بهار، بله بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. غزل 2477 دیوان شمس، برنامه 1059 گنج حضور. در این غزل با تلسم من ذهنی روبرو میشویم، همان تابلوی پیچیده از فکرها و هیجانات که ما را میپوشاند تا حقیقت را نبینیم. میاموزیم که رنج، خشم و نگرانی نه واقعیت بلکه صورتهای تلسم هستند. یاد میگیریم که هر کششی در زندگی، چه به سمت مادیات و چه به سمت معنویت، در حقیقت قوت آهنربای الهی است. در این غزل تفاوت میان سایه و مایه را میشناسیم و میفهمیم که بیداری نه یک دستاورد مادی یا زمانی، بلکه یک طلوع درونی است. هدف نهایی این غزل پذیرفتن شکستن است، چرا که من ذهنی باید مانند یک شیشه زیر پای حق بشکند تا شراب حضور جاری شود و این طلسم باطل گردد. ورد بیداری که دید باطل کردن طلسم من. بیت اول: صورت طلسم و آتش غلطان، سوخت یکی جهان دغم، آتش غم پدید نی، صورت این طلسم را هیچ کسی بدید نی. مطابق این بیت خودم را در درون یک گوی شیشه‌ای بزرگ دیدم که دور تا دورش در آتش می سوزد. من داخل این گوی هستم و می بینم که تمام زندگیم از بد به تولد تا به امروز در حال سوختن است. آنجا که رنجیدم، آنجا که به خاطر از دست دادن چیزی قصه خوردم، آنجا که چیزی برخلاف میلم بود خشمگین شدم، ترسیدم، کینه به دل گرفتم، آنجا که پرونده های قدیمی خانواده خودم و یا همسرم را دوباره باز کردم، آنجا که با قضاوت خواستم همسرم، فرزندم و خانواده‌ام را مطابق میل خودم اصلاح کنم، آنجا خودم را با دیگری مقایسه کردم، آنجا که فکر بعد از فکر امانم را برید، آنجا که گله کردم، ناسپاسی کردم، جایی بود که صورت‌های طلسم را ندیدم، اما آتش سوزاننده‌اش را با تمام وجودم حس کردم. وقتی از داخل این گوی شیشه‌ای به آتش نگاه کردم، دریافتم تمام دردهای قدیمی من فقط طلسم‌هایی بودند که مرا بیدار کنند. بیت دوم: آهنربای نامرئی و نفی سبب‌سازی. می‌کشادم به هر طرف قوت کهربای او، ای عجبا بدید کس آنکه مرا کشید می. مطابق این بیت خودم را یک تک آهنی دیدم که با یک آهنربای عظیم و درخشان به هر طرف کشیده می شود. من به سوهای مختلف می روم، می لرزم، می چرخم، درد می کشم، اما نمی بینم که چه کسی مرا می کشد و برای چه می کشد. کمی که دقیق‌تر نگاه می کنم متوجه شدم هیچ اتفاقی در زندگی من تصادفی نیست و تحت نفوذ و اثر این آهنرباست. درست است در ظاهر به سمت پول، همسر، فرزند و چیزهای مختلف مادی می روم و دچار ضرر و زیان می شوم. اتفاقات بد می افتند، اما همگی اینها دعوتی است از سوی حق تا مرا به سوی خودش بیاورد. این اتفاقات و کشمکش ها قدرت کهربای خداست تا مرا از دلبستگی با آدم ها و مادیات بیرون بکشد و به سوی خودش جذب کند. بیت سوم، جشن بی صدا. هست سما چنگ می، هست شراب رنگ می، صد قده هست بر قده، آن که قده چشید می. مطابق با این بیت خودم را در یک فضای سفید و روشن دیدم که صدای موسیقی می پیچد و هزاران جام شراب معلق هستند، اما نسازی است و نرنگی که از شادی خالص است. اما نمی دانم چرا من از این قده ها نمی چشم. آنجا که شادی و آرامش خودم را در اتفاقات خوب و موفقیت های بیرونی گره می زنم، در حال سماع ذهنی هستم، در حالی که من برای خوشبختی، برای شادی به چیزی نیاز ندارم. تمام قده های شادی در عدم من جاری است. کافی است شمع بهار مست حضور را روشن کنم، کسی که در هر لحظه می تواند بدون هیچ سببی در رقص یگانگی باشد. بیت چهارم، شکستن شیشه و رهایی از من. عشق خراب باز و من در کف او چو شیشه ای، شیشه شکست سیر پا، پای کسی خلید نی. این بیت خداوند مانند یک رقصنده تیز پاست و من مانند یک شیشه ظریف در دستانش. ناگهان رقصش تون می شود و من از دستش می افتم و ترک می خورم و می شکنم. اما وقتی می شکنم می بینم که پر از نورم که در این فضا رقصنده یکی می شود. آنجا که خداوند با بیمدادی ها و تضاد ها این من شیشه ایم را بر زمین می اندازد تا بشکند، اما من مقاومت می کنم، اعتراض می کنم و می ترسم از شکستن. آنجا که اجازه نمی دهم توقعاتم شکست شود، آنجا جایی است که باید بگویم بشکن مرا ای شیشه باز، تا تمام توقعات و رنجش هایم زیر پای تو خرد شود. بشکن مرا ای شیشه باز. بیت پنج و شش، سقوط شیخ و مرید، سایه و مایه و نفی صورت ها. در قدم روندگان شیخ و مرید بی عدد، در نفس ایگانگی شیخ نه و مرید می. آن که میان مردمان شفره شد و حدیث شد، سایه بایزید بود، مایه بایزید می. مطابق این دو بیت یک صفحه طولانی از آنها را دیدم. البته خودم هم در میان آنها بودم. لباس های شیخ و مریدی پوشیدن و تکبر راه می روند. آگهان یک دم، یک نفس می وزد و تمام لباس هایشون می پرد. می بینم که دیگر هیچ کس نیست، فقط یک مایه یا یک نور باقی مانده است. متوجه شدم رتبه بندی شیخ و مریدی در حقیقت یگانگی هیچ رتبه ای نیست، فقط یک نفس است که در همه می دمد. مطابق این دو بیت دیگر خودم را با دیگری مقایسه نمی کنم و سعی نمی کنم از طریق معنویت به رتبه ای برسم و در طلسم شیخ و مرید باقی بمانم، چون در نفس یگانگی نه شیخی است و نه مریدی. عید وصال، عید بی تاریخ، مژده دهید عاشقان، عید وصال می رسد زن که ندید هیچ کس خود رمضان و عید می. مطابق این بیت یک خورشید درخشانی را در مرکزم می بینم که هر لحظه با هر خاموشی فکر، با هر شکستن یک شیشه در حال بالا آمدن است. رسیدنی در کار نیست، فقط بالا آمدن خورشید است، از دردی که تو را می سوزاند به نوری که تو را می درخشاند. این غزل یک تابلوی زیبا از آتش تلس روشن کرد، با قوت کهربا و قده های معلق جان گرفت و با شکستن شیشه و پراندن لباس شیخ و مرید مایه و جوهر خود را جاری کرد و خورشید عید را بالا آورد و تلس را باطل کرد. نجوای عاشقانه غزل. استاد ببخشید وقتم تموم شده، فکر میکنم.
خواهش میکنم تمام کنید صحبتتون رو بی زحمت. بله ممنونم، عالیه.
خواهش. ای شیشه باز مهربان، ای که با هر ضربه تقدیر لایه های سخت مرا می شکنی، من بهارم، همان شیشه پر افتاده رها شده و بر خاک نشسته ای که سالها می ترسیدم بشکند. عذر می خواهم که سعی کردم شیشم را محکم کنم. عذر می خواهم که گمان کردم من هستم و این من باید سالم بماند. ای خورشیدی که در پس سایه های من پنهان بودی، عذر می خواهم که تمام عمر به دنبال سایه هایت دویدم و گمان کردم حقیقت را یافتم. عذر می خواهم که می خواستم حدیث شوم و در تله دیده شدن افتادم و حقیقت مایم را فراموش کردم. خدایا، من دیگر به دنبال تقویم های مادی برای رسیدن به تو نیستم. من می دانم که تو همین لحظه در همین تپش قلب در حال طلوع هستی. پس از تو می خواهم مرا به هر طرف بکشی، مرا در هر تضاد و رنجی بیندازی تا تمام صورتهای غلطم، تمام پندارهای کمالگرایانم و تمام پرونده های ذهنیم بیدفای تو خورد شود. من تمام سایه های خیالیم را در پیشگاهت می سوزانم تا فقط مایه تو در من باقی بماند و من دیگر نمی ترسم از شکستن، چون می دانم تنها در شکستن است که شراب تو جاری می شود. شگفتا، من منتظر جوشش هستم در حالی که تو همین حالا در من می جوشی. بیا و مرا در نفس یگانگیت غرق کن تا نه بهاری بماند و نه غمی، فقط رقص تو در عدم من. آمین. و کلام آخر، شیشه شکست زیر پا، پای کسی خلید نی. ممنونم استاد از وقتی که به من دادید.
آفرین آفرین، عالی عالی خانم بهار، عالی عالی. و لطف کنید این پیغامتون رو بفرستیم، پست کنیم. ممنونم. بر تلفنشونم قطع شد. پیغام خیلی عالی بود. با وجود این پیغام ها دیگه بهانه نمیمونه شما پیغام مولانا رو نگیرید، پیغام مولانای بزرگ. خیلی ممنون از همه شما، ممنون که زحمت میکشید و پیغام های عالی تهیه میکنید. ای مردم، از این پیغام ها استفاده کنید. ساده است، قابل فهمه، در درمان درد شماست. شما دیگه نباید درد بکشید. بفرمایید.
سلام. سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ خوب هستی شما؟
بله ممنونم. از کجا زنگ میزنید شما؟
من امین هستم، از آمول مازندران تماس میگیرم.
بفرمایید صحبت کنید.
من مطلبی آماده نکردم، ولی خب من یک دفعه با خانومم داشتم برنامه شما رو میدیدیم، برنامه پخش زنده تلفنی، یک دفعه گفتم میخوام زنگ بزنم. اینا یک مطلب آماده نکردم، ولی میخواستم از تجربیات این یک ماه پیش که یه اتفاقاتی بر من افتاده میخواستم صحبت کنم. اینا بیشتر میخوام حقتون رو بگیرم، ولی خب من نولوش الان نزدیک 8-9 ماهه، نزدیک الان 9-10-11 ماه میشه با این برنامه آشنا شدم. بعد خیلی تو این مدت خیلی وارد چالش های زیادی شدم. البته نگفته نبونه، هم میگم خانومم نزدیک 12-13 ساله تو این برنامه هستش، من الان حدود 10-11 ماهه با این برنامه آشنا شدم. اینا که یواش یواش خانومم باعث شد که من تو این برنامه بیام و بعد به حرفای قشنگ و نازنین شما گوش کنم.
لطف دارید. بعد
من هر موقع شما رو میبینم تو تلویزیون، اون کت شلوارایی که شما میپوشین، ماشاءالله اون کراواتی که میزنین، دل من باز میشه. خیلی هم تعریف نباشه، ولی خیلی کت شلوار رو با کراواته قشنگی میزنین شما.
قابلیت نداره.
همیشه شیک پوش باشین و خوشخنده باشین که ما بتونیم با کمک شما تو این برنامه با قول معروف در چیزای خوب از شما یاد بگیریم.
ممنونم. بفرمایید. اگر
خواهش میکنم من تو یه کاری هستم، تو اداره برق با قرارداد پیمانکاری داشتم، دارم کار میکنم. اینا بعدش هم این حدودش نزدیک الان 19 سال تو این کار هستم. این تا 6 ماه تا 1 ماه پیش، تا 1-2 ماه پیش قراردادمون خیلی خوب بود، خیلی خوب پیش می‌رفت، خیلی خالی بودن. بعد تو این یک ماهی یه قراردادهای اومده اداره برق و ما با عنوان پیمانکاری قراردادی کار میکنیم، اصلا یک دفعه این فارمون از این رو به اون شد. واقعا تو یه مدت تو بحران کاری بحران مالی گیر افتاده بودیم که من و خانومم همیشه این برنامه های شما رو که میدیدیم همیشه دلمون آروم میشد. همیشه یه چیزایی که مثلا انگار که شما حرفایی که میزدین انگار در طول روز در طول کار برای من پیش میومد، برای خانوم هم پیش میومد. یاد یه شعری افتاده بودم که شما چند وقت پیش گفته بودین، با غذا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم غذا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب و فلق. این شعری که خوندم یواش 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 هر روز تکرار میکردم، هر روز تکرار میکردم، هر روز تکرار میکردم. این یواش یواش تو دلم باز شد، این قضا و قدری که از سوی خداوند بابت بحران، بابت کارم، بابت پولم، بابت مالی که اومد بود. ولی ببخشید من هول شدم، کمی سریع حرف میزنم، ببخشید.
خواهش میکنم.
این شعری که همیشه چند وقت پیش که شما گفته بودی همیشه توش ذهن حفظ کردم و تو ذهنم تکرار میکردم. بعد خدا شد یواش یواش کارم داره رو غلطت میفته. یواش یواش اون قراردادی که بسته بودم با اداره برق و به عنوان کار کردم با اون شرکت، یواش یواش این گره داره باز میشه، یواش یواش اون مشکل مالی من داره حل میشه. بعد یک ساعت پیش همکارم یه زنگ زده بود بابت همین کار اینو، یک دفعه من ذهنی اومد سراغ من، یک دفعه یه جوری تو دلم آشوبی بپا کرده بود. حتی کنار خونه نشسته بودم یه آهی کشیدم، خونه میگفت که چی همی؟ گفتم هیچ چیه. من ذهنی عجیب اومد تو سراغ من، تو همکارم رو دیدم بابت یه کاری صحبت شده بود. شروع کردم به شعر خوندن، شروع کردم به قول معروف ابیات مولانا و اینا. بعد یواش یواش دلم داره آروم میشه، یواش یواش دلم داره اون آشوبی که بپا کرده بود، من ذهنی که اومده بود سراغ من، دیگه یواش یواش دلم آروم شده بود. به قول یه شعر میگه گستاخ مکن این ناکسان را، در چشم میار این خسان را. این من ذهنی یواش یواش داشت از من دور شده دور شده که برنامه شما که اومد شروع شد. من به خانومم گفتم خانوم من میخوام یه زنگ بزنم به آقای شهبازی باهاش صحبت کنم. درسته من زیاد تجربه ندارم، ولی به عنوان یک عضو کوچیک از خانواده گنج و حضور میخواستم اون به اصطلاح تجربه خودم رو بیان کنم. حالا اگه بد شد یا بد گفتم، ولی خب این چیزی بود که از ته دلم در اومد. من با شما
خیلی ممنون، خیلی ممنون. خانمتون میخواد صحبت کنن قبل از این قطع بشه؟
بله بله خانم، گوشی
من عوضی نیست، عرضی ندارم، ممنونم.
من خیلی ببخشید میگم نمیخوام حساب بشه، ولی خیلی از تای دلم خیلی آروم شدم الان صحبت کردم و اون من ذهنی من یواش یواش، یعنی یواشش که کلا الان رفته. حالا میگم با این شعرها و با اون ابیاتی که من حفظ کردم و هی دارم تکرار میکنم و اینا، دارم خودم رو کنترل میکنم و این همانیدگی ها و اینا رو همه رو بذارم کنار
انشاءالله.
حالا باشه من آره آره ببخشید وقتتون رو گرفتم،
خواهش میکنم. عالی،
ببخشید. گوشی گوشی
سلام، احوال شما؟
سلام، خواهش میکنم. خوبین؟ بله بفرمایید.
زنده باشید. من زهره هستم از آمار. ببخشید صدام گرفته.
بله خانم زهره، همین خانم زهره ای که معمولا پیغام هم میفرستین.
بله عزیزم، بله
زهره خانم زهره
هستم. شما صاحب شعبازی؟ نه به خدا هستم، هیچی ندارم. خود ندارم هیچ احسازت مرا. به وحن دارم از این سطن و واقعا آقای شهباز شما هستیم دور ما، اتراش شما بزرگان هستش، عاشقان هستش، نه هیچ کارم.
خواهش میکنم، ممنونم. بله شما پیغام های عالی میفرستید، ممنونم، زحمت میکشید. شوهرتون فرمودن که شما 12 ساله.
این زحمت شما واقعا میشین همیشه، اصلا به قول شما یه بارم نشد که شما مثلا نباشید. من هر وقت سشن با جمعه ها فرنامه های زنده رو میبینم دنبالی هم همیشه هست، یه حبر میگم آقای شهبازی سلام، وقت شما بیان، اصابه شما بیان، من میگم سلام. واقعا من چیجور بگم، پدرم مادرم هیچ وقت ما یاد ندادم. به قول شما که از این ببه شما باید خود یاد بگیری، حالا که بزرگان هستم، حالا که این مطالب و قشنگ رو میشنوی عمل کنی، واقعا میگم برخوان. سلام آقای جوادی خوش شدم.
خواهش میکنم.
خیلی خوب. همه کردن هستش. قول عروضت خان باید که احد. نیز نقاسات افان و از آغت. نیدم اندر گره آن ظاهرات. الغیاز المستقاد از برد باد. لیگ برخان از زبان فعل نیست که زبان قول درست هسته ای از این. هر لحظه آقای شعبازی من میگم به قول شما بحار خورمی این لحظه بحار من شاد شادم به خدا آقای شعبازی من شاد شادم و اینکه مشکلات هست خیلی هست چالش هم بیشتر میشه واقعا خوشحالم شادم شاد از ویش و مشو از غیر وی و بحار است و دیگر خون ماه دی هرچه غیر تو به استدراج تو یعنی مالکو تفتو تاجی دار آشتر من سر خیفت میکنم آنجا به خودم حالا میدونه اشتباه میکنم ببخشید.
بله میدونم الان خب زیر فشار هستین شعرها آدم یادش میره. بله بله
واقعا بله. آقای سربازین عبیات اینقدر موثر اینقدر کار میکنه اینقدر انرژی داره من میخونم با اینکه مثلا حالا من نظیر یک سال دو سال سه سال نمیدار چند ساله که این خود دهنم بحثش یعنی نمیدو حرف بزنم یعنی نمیدونم به خاطر چیه شاید زبان شاید خداوند یه سکوت بیشتر زمینه کن به من یاد نگرفتم واقعا یاد نگرفتم سکوت هر وقت مثلا من کارا میکنم شاید میگه اون زبان تو ببند این زبان تو ببند من یاره من هم سکوت کردم بلد نیستم خدا شاید من تمرین بانی هم واقعا از لحاظ صحبت کردن دهنم داره باز میشه گفتم گرفته بود خشن من قدر زوی الان میگم نه زندگی داره این چالش رو من یاد نیست صحبت کردم بلد نیست
اختیار داریم
بلد نیست خاموش با زیاد بگیم من بباشید
خواهش میکنم ممنونم پس با اتون خداحافظی بکنم
ممنونم فقط پسرم میتونی
بله بله حتما بله بله خواهش میکنم
بله بله بله
خواهش میکنم خواهش میکنم
وقت شما رو بگیم
اختیار داریم
سلام
شبازی بله سلام خوبین
خوبه میشونم شما خوبین
خیلی خوب ممنونم
من مرسه من مثلا شعر بخونم که یک ماه دو ماه پیش حفظ شدم
خوب
من مثلا بخونم
بفرمایید بله
بر همگان درد بلای زب بارد همه شب من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم نه بقیم بابام به من یاد داد بابام من یاد داره
آفرین
هر کسگی را کسگی هر دگری را حوضی نیک کجا تا به کجا منز هوای دگرم
آفرین آفرین تحت
رفته ره درشت من بار گران به پشت من داره بر برد بار من آمده برده بار من از غم مرده که دست دست ناندوی سون قبور است و رعین ترد از غم مرد نه این رو فیل توس این قصه های دم به دب این
بله قد شدم بله بله بحر اظهار است این خلق جهان یعنی همه انسان ها به خصوص برای بیان خودشون از طریق همین نیروی خداوند یا نیروی ایزدی آفریده شدند بنابراین هر بیان زیباست اونایی که میترسن به این برنامه زنگ بزنن بیانشون ممکنه بد باشه نه نه ترسن هر جور شما خودتون رو بیان میکنین زیباست از طرف دیگه میگن که خب من متعهد هستم و این کار رو ادامه میدم بله در هر کاری شما یاد میگیرید یه هدفی داریم میخواییم به دست بیارین باید اولا حتی اکثر توان رو بذارید یعنی دیگه هرچی زور دارید نیرو دارید عقل دارید فکر دارید در اون راه بذارید و کار کنید عملا باید کار کنید ثانیا باید متعهد باشید این تعهده که میبینیم من هر هفته میام برنامه رو اجرا میکنم شما اگه تعهد داشته باشین به ورزش میگین مثلا من ساعت هفت بعد از ظهر باید باشگاه باشم بقیه کارها رو میذارین کنار دیگه اون اولویت پیدا میکنه طوری کارها رو ترتیب میدین که ساعت 7 باشگاه باشین ورزشتون رو بکنید. ولی اگه قرار باشه نامنظم باشی، متحد نباشی، این کارهای واجبتر پیش بیاد، بریم پیش دنبال اونا نمیشه. پس تعهد، مداومت باید هر روز این کار رو انجام بدید، دنبالش باشید. بعدم حزم و دوراندیشی، شما باید هر لحظه حزم داشته باشین که این فکر و عمل من خلاقه، به این هدف من کمک میکنه. این زندگی موانعی جلوی پای شما میاندازه که شما مثل آب باید اونو در نظر بگیریم، مثل آب که جاری میشه، یا مانع را بردارید با همون سعی کوشش خودتون، یا از پهلوش رد بشین بریم مثل آب. توجه میکنید؟ نمونید، ستیزه نکنید. آیا من الان با چیزی ستیزه میکنم؟ کسی دیگه ای، نیروی دیگه ای فکرهای منو تعیین میکنه؟ این فکرهای من، این عاقبت اندیشی هم هضم دیگه، این فکرهای من منو به هدف میرسونه من، یا من دارم وقتمو تلف میکنم؟ هر لحظه باید این بازبینی رو داشته باشید. اگر فکرتون شما رو به اون هدف نمیرسونه، به اون سو نمیره، فکرتون عوض کنید، عملتون عوض کنید. تغییر در واقع بگیم طبیعت ثانویه ماست. توجه میکنید؟ طبیعت اولیه ما، ذات اولیه ما حضوره، ذات خداوندی ماست. دومی تغییره. شما باید تغییر بدیم فکرتون و عملتون رو، تا همین تغییر فکر و عمل از پهلوی موانع رد شدن، از مانع باید رد بشید. شما نگاه کنید، کشاورز یه تخمی رو در زمین میکاره، روش رو با خاک میپوشونه. چرا؟ وقتی این بادوم جوونه زد، بخواد با مقاومت روبرو بشه، یعنی خاک باید سوراخ کنه بیاد بالا. شما هم همیشه وقتی به سوی چیزی میریم با مقاومت روبرو خواهید شد. اگر پس بنشینید و این شکست خوردم و ضعیفم، نمیتونید برید. اصلا نیرو رو شما از اون مقاومتی که مثل اون جوانه به دست میارین. یعنی به هر سوی در این جهان برین، جلوتون بسته است. مثل اون تخمی که جوانه زده، مغز بادام جوانه زده، میاد بیاد بالا. کشاورز با خاک پوشونده، باید این سوراخ کنه بیاد بالا. اون سوراخ کردن بهش ورزششه. اگر روش رو باز میذاشتن نمیشد. شما مثلا تو چیزهای شیشه‌ای هست، بله، پرندگان و اینا نمیتونن بیان اون دونه رو بخورن. میبینید درست روش نمیکنن در این محفظه های شیشه‌ای. چرا؟ ولی نیرو نیست، نیرو رو به کار نمیبره. مانع نیست، هیچ کاری در جهان بدون مانع نیست. باید مانع رو سوراخ کنین یا از پهلوش رد بشین. و این خلاقیت میخواد، نرمش میخواد، انعطاف میخواد. یا شما فضا رو باز میکنید، یا نیروش رو به کار میبرین، مانع رو سوراخ کنید، برین اونور. یکی از این دوتاست. بفرمایید.
الو، سلام آقا.
سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، بفرمایید.
برنامه هاتون که خیلی عالیه، من خیلی استفاده بردم چند سالی میشه.
خیلی ممنون.
منم خیلی همانیدگی داشتم با بعضی چیزا، و اینکه همسرم خیلی مقاومت میکرد که من این برنامه رو نبینم. ولی الان جوری شده که ایشون وقت خودش هم میاد، مثلا میبینه تلویزیون روشنه، من دارم میبینم، یه مکسی میکنه، یه نگاهی میکنه، با لبخند با من برخورد میکنه. ولی سابق بر این نه. البته در گذشتم خیلی مشکلات زیادی داشتم که همین با فضا گشایی و اینکه تونستم با این برنامه ها آشناشم و خودم رو جوری با حضور خدا در زندگیم آشنا بشم و حضور خدا رو ببینم، خیلی مشکلات هم حل شده. البته نه این که بخوام بیام طرف این برنامه که مشکلات هم حل شه، ولی چون فضا رو باز کردم و سمت آگاهی اومدم، خودم بخارم کرده، شادی بی سبب دارم، خیلی راحت برنامه رو میتونم ببینم. با اینکه نوام پیشمه زندگی میکنه، مثلا من از صبح همه کار رو مردیش میکنم از روز پیش، که بتونم صبح بتونم بشینم پای برنامه شما. تکرار میبینم اینا رو.
آفرین.
خیلی علاقه من هستم و خیلی عالی بوده به هر حال.
آفرین. شما ابیات هم تکرار میکنید، ورزش هم میکنید؟
بله، ورزش مثل پیاده روی میکنم. من 60 سالمه، یه خود پا درد دارم، کمتر میتونم برم پیاده روی یا ورزش، ولی خاطر این که فعالیت کاری زندگیم زیاده، ما کشاورزی داریم،
باغداری
داریم، این کارا رو که دارم به مقدار فعالیت هم زیاده. بعد هم در همین زمینه کارها بگم چقدر فضا برام باز شده که انقدر افرادای زیادی میان کمک کار من هستن در مزرعه و زندگیم، که اصلا اینم جز به همون فضاگشایی ها میبینم و این که خدا چجوری برای من سبب ساخت. فکر میکنم از همین ابیات و آشنایی با این برنامه خیلی راه ها برام باز شده.
آفرین.
اینه که دوست دارم به بینندگان بگم که اگر میبینن یا در این وادی راه افتادن، اینو ادامه بدم. چون من خودم کلاس های زیادی هم رفتم، ولی کتابخانی داشتیم، کلاس های کتابخانی خیلی دوره همی های عالی، ولی هر جا رفتم باز برگشتم به گنج حضور. خیلی عالیه. ممنون ازتون.
خواهش میکنم.
انشاءالله که موفق باشین و بیشتر از این ما هم بتونیم ادامه بدیم.
خواهش میکنم. ممنونم. خداحافظی میکنم با تون. موفق باشین.
خداحافظ.
خدمتتون عرض کنم که توجه کنید برای کسایی که کلاس های مختلف میرن، کلاس مولانا رفتن جای این برنامه رو نمیگیره. این برنامه یه برنامه میدونید جامع هست. یه غزل خونده میشه، معمولا این روزا غزلهای کوتاه انتخاب کردیم، بعد تعداد زیادی ابیات مهم مثنوی که ما اینا رو سالها زحمت کشیدیم پیدا کردیم، تکرار میکنیم، شما تکرار میکنید. و یه موقع نباید فکر کنید که حالا من یه کلاس دارم میرم دیگه این برنامه رو گوش نمی کنم. شما همین برنامه تلفنی ببینید چقدر مفیده. این برنامه تلفنی رو خواهش میکنم شما دست کم نگیرید، بشینید خوب گوش کنید، یادداشت بردارید. معمولا پس از مدتی من ابیات رو نشون میدم، ابیات رو میتونید با دوربین عکس بگیرید توی تلفنتون باشه. بعد این ابیات مهمی هستن که من نشون میدم، و بنابراین کلاس رفتن رو جایگزینین نکنید. کلاس رو به عنوان کمک این برنامه، کمک مولانا بگیرید. توجه میکنید؟ بعضیا از این کارا میکنن. من الان این برنامه رو یه سال گذاشتم کنار، دارم میرم کلاس. خب اون اشتباه بوده. بله بفرمایید.
میده گزاف ساقیا تا کم شود خوف و رجا، گردن بزن اندیشه را، ما از کجا او از کجا. سلام جناب شهبازی عزیز.
بله سلام.
یوسف هستم. خوب هستید؟ خدا قوت.
بله آقای یوسف، خواهش میکنم. خیلی ممنون. بفرمایید.
با اجازتون. عوامل اسارت ما در ذهن و تشکیل هویت فکری چیست؟ یعنی چه عاملی باعث شده است که ما از فطرت اصیل و بی ذهنی که در آن کیفیت ما چه کیفیت بودن بوده است خارج شویم؟ یا خودمان را جدا متصور شویم از زندگی؟ یعنی کیفیتی که حالت عشق، حالت آرامش، فراغت و حالت بیترسی که جزء فطرت ما بوده را از دست بدهیم و در حالت ترس و خشم و نفرت و ناآرامی و حس ترس و نقص باشیم. مولانا پاسخ این سؤال را در داستان شاه و کنیزک به زیبایی گفت که ما اصالتمان را با آزمندی و خواستن و شدن و رسیدن و طلب کمک و یاری از برونی هاست که از دست می دهیم و بیمار می شویم. مهر من داری چه می جویی دگر، چون خدا با توست چون جویی بشر. یعنی هر چقدر دست یاری از برونی ها و طلب آرامش و زندگی از بیرون داریم، به همان اندازه جدا و دور افتاده تر از اصل و فطرت و ذات خودمان هستیم و بیماریم. یعنی من در من ذهنی فکر می کنم که به خاطر برآورده نشدن خواسته من است که من ناآرامم. در صورتی که به خواسته و مراد خودم هم برسم، این ناآرامی و حس نقص من فروکش نمی کند. و در داستان پادشاه و کنیزک، مولانا به ما گفت که از دست طبیبان و عقل جزئی که خود عامل بیماری است، هیچ راه درمانی نیست. هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. طبیبان همان تدابیر من در من ذهنی است و شاه زمانی که زیرکی و زرنگی و عجز و ناتوانی و تدابیر خودش در ذهن را متوجه می شود، پا برهنه جانب مسجد می دود. شاه چو عجز آن طبیبان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. و جانب مسجد دویدن یعنی از من می دانم غرور، زیرکی و زرنگی به پندار کمال و تکیه به عقل و فنخیش دست می کشد و عجز و تسلیم، پذیرش و فروتنی و صبر راستین را پیشه خودش می کند و از همه تدابیر فکری خودش و هر دستگیری هست و هر دستگیری ذهنی و برونی ناامید می شود. از همه ناامید گشتم ای خدا، اول و آخر تویی و منتها. یعنی زمانی که من ناامید راستین و تسلیم حقیقی می شدم و اقرار به عجز و ناتوانی خیش می کنم، ناامید از یاری دیگران می شدم، خداوند دسترسی دارد که روی من کار کند. یعنی عجز راستین، چون که عاجز آمدی لطف و برست. تو بلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. حق همی گوید نظر من در دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. یعنی اگر ما از خداوند جنت را که همان فضای گشوده شده درون من هست طلب می کنیم، یعنی از خود خدا فقط باید خودش را بخواهیم و از هیچ کس و هیچ چیز طلب یاری و حال بهتر، خوشبختی و زندگی بیشتر را نباید داشته باشیم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکس چیزی مخواه. در صورت نخواستن و چنگ نزدن به آدم ها و چیزها است که خداوند کفالت ما را به عهده می گیرد. گر نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعبا و دیدار خدا. یعنی من باید به این نتیجه برسم که خود خواستن است که من را از فطرتم دور می کند، نه برآورده نشدن خواسته. حرص تو محروم می دارد تو را، تاکه این پنداشت کن در من درا. همانطور که مرض و درد ما با خواستن و آزمندی شروع شده است، تنها با عکس خواستن که نخواستن است و با عکس آزمندی که دست کشیدن از حرص و ولع و آز و ناز است، مرض من درمان می شود. یعنی با پرهیز و احتماع است که من در حالت تسلیم حقیقی و صبر قرار می گیرم و احتماع اصل دوا است. یعنی نخواستن است که من را از من ذهنی نجات می دهد. احتماع اصل دوا آمد یقین. پرهیز از فکر کردن در ذهن، احتماع از اندیشه ها. یعنی با هر فکر و اندیشه به خلاصی از دردی که عاملش خود فکر است، من تلس می شدم و گورخر معنای من که فضای گشوده شده درون من است بلعیده می شود و من منقبض می شدم. احتما کن، احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. یعنی با هر تدبیر من در من ذهنی، این سر کچل و بیماری من افزونتر می شود. اندیشه می کنی که رهی از زهیر و درد، اندیشه کردن آمد در چشمه زهیر. و این خار زیر دم خر که همان تدبیر من ذهنی من و عقل جزئی من است، این خار محکمتر به جان من فرو می رود و با نخاراندن سر کچل و برنجهیدن است که من در خودم آرام می گیرم. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن، بر می جهد. یعنی هر تدبیر و من می دانم و من بلدم و من بلدم، من در ذهن حکم محکمتر زدن و پیچیده تر شدن این کلاف من ذهنی و برجهیدن آن است و گیج شدن من در من بیشتر است. برجهد بانخار محکمتر زند، عاقلی باید که خارش برکند. پیر به ما میگوید یا عصای حزم و استدلال داشته باش یا دید پیشوا را دید خودت کن، که ما عصای حزم و استدلال را در ذهن از دست داده ایم. آن عصای حزم و استدلال را گر نداری دید می کن پیشوا. پس تکیه بر عقل و فن و هنر و تدابیر ذهنی خودم را باید کنار بگذارم، یعنی بر اساس دم روباه نیندیشم و دید پیر را پیشوای خودم کنم. جناب شهبازی عزیز از خواهی میکنم، من وقتم فکر کنم تموم شد.
خب الان 7 دقیقه شده، شما الان 8 دقیقه شده، چقدر جدی دارین شما؟
فکر کنم 2-3 دقیقه دیگه مونده باشه.
خب من خواهش میکنم همیشه که اینها رو پیغامتون رو به اندازه 5 تا 7 دقیقه تنظیم کنید. شما بازم زیادتر، با وجود این پیغامتون خیلی عالیه، نه ولی باید به اندازه 7-8 دقیقه صحبت کنید. الان 8 دقیقه هم
بوده. قسمت بعدیشو تماس تلفنی بعدی از طرف خدمتتون ارائه.
بس خواهش میکنم، نه الان تمام کنید چون پیغام خیلی عالیه، ولی خواهش میکنم دفعه بعد شما به اندازه 5 تا 7 دقیقه پیغام و تنظیم بفرمایید.
تشکر از محبت شما جناب شهبازی عزیز. چشم، اینم یکی از هنرهایی که شما به ما یاد میدین. امیدوارم که این هنر رو ما یاد بگیریم و اصلاح کنیم و وقت دیگران و شما گرفته نشه. تشکر از محبت.
خواهش میکنم
بفرمایید. مطمئن روانی شما. ممنون ازتون.
بله ادامه بدید پس.
راست کشتی از دم آن پهلوان، وهل کشتی را به جهد خود گمان. تا رهاند روباهان را در شکار، وان ز دم دانند روباهان قرار. ما که روباهان و پای ما کرام، می رهاند من ز صد گون انتقام. حیله باریک ما چون دم ماست، عشقها بازیم با دم چپ راست. دم بجنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. در داستان پادشاه و کنیزک، پادشاه از همه راه‌های ذهنی و برونی ها ناامید شد. از همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر توی و منتها. یعنی دست کشیدن از هر گونه تلاش و کوشش ذهنی برای خلاصی از درد، یعنی کیفیت مشاهده‌گری جای تلاش و کوشش ذهنی را میگیرد، یعنی ماندن با وضعیت اتفاق لحظه قبل از قضاوت و پذیرش هر آنچه که هست، بدون هیچ اعتراضی و هیچ خوب و بد کردنی، یعنی تسلیم بی قید و شرط. جز و از کل قطع شد بیکار شد، عز و از تن قطع شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. ور بجنبد نیست آن را خود سند، عضو نو ببریده هم جنبش کند. روبها این دم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با آن که نیست عاشق کم گوی و کم نشین. با تشکر از محبت شما.
خیلی زیبا، خیلی خواهش میکنم پیغامتون رو بفرستین، پست کنیم. پس قرار ما این شد که شما پیغامتون رو بین 5 تا 7 دقیقه لطف کنید تنظیم کنید بعد از این.
ممنون از محبت شما. چشم، حتما
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. تشکر از محبت.
عرض کنم یک مطلبی راجع به پیغام در برای آقای یوسف نمیگم، ایشون خودشون استاد هستن و میدونن مطلب و بس زحمت میکشن پیغام های عالی تهیه میکنن. کلن دارم عرض میکنم در تهیه پیغام از این کار که به سوی کمال برید خواهش میکنم پرهیز کنید. هر چی رو که بخواهیم با ذهنتون کامل بکنید خرابتر میشه. همچون چیزی که ما بگیم من یه پیغام کامل میخوام بنویسم اصلا وجود نداره. ازش اون چیزی که از دلتون میاد بگین، خلاصه بگین. و اینم یک هنره که شما یه مطلب مهمی رو به طور ساده و قابل فهم در مدت کوتاهی بگید. و متاسفانه به قول معروف چیندان بگیم دریافت مردم خیلی کوتاهه. اگر شما در عرض یکی دو دقیقه پیغامتون رو گفتید مردم گوش میکنن، اگر زیادتر شد گوش نمیکنند. ما نمیتونیم استدلال کنیم که من یه پیغام عالی نوشتم خب مردم گوش بدن دیگه، تقصیر اوناست که گوش نمیدن. نه، شما مسئول انتقال پیغام هستید. هر کسی که خودش رو بیان میکنه باید بگه من مسئول انتقال پیغام هستم، برای مردمی صحبت میکنم که اینا حوصله زیاد شنیدن رو ندارند. من باید در کوتاه‌ترین زمان و به ساده ترین شکل پیغام ما ارائه کنم به طوری که فهمیده بشه. اگر غیر این باشه، وقتی میگم کوتاه‌ترین، نه مثلا یه رو 20 دقیقه، کوتاه‌ترین یعنی 2 دقیقه، 1.5 دقیقه، 3 دقیقه. توجه میکنین؟ شما ممکنه بگین چرا من 5 ساعت صحبت میکنم. ببینید، مخاطب من از یه کارگر ساده که اصلا سواد نداره گرفته، از بچه های کوچولو گرفته تا آدم 90 ساله، پس من باید به طور جامع مطلبی رو بیان کنم. در برنامه هم دارم عرض میکنم. ولی شما میخواین پیغامی رو در یه اینترنت بذارید یا پیغامی رو در اینجا ارائه کنید، به سوی کمال طلبی نرید. نگیم من یه پیغامی تهیه میکنم که در مقایسه اصلا بهتر باشه یا هیچ ایرادی نداشته باشه. همچون چیزی نمیشه. اصلا ما پیغامی نمیتونیم بنویسیم که هیچ ایرادی نداشته باشه. پرهیز کنید از کمال طلبی. این کمال فقط خاصیت خداونده. ما نمیتونیم کامل بشیم در هیچ زمینه. نقص رو بفرمایید قبول کنید. اگه نقص رو قبول کنید میبینید کاملتر شد، بهتر شد. یادتون باش. خب بفرمایید.
سلام.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون. پارمیس هستم، از یه از تماس میگیرم.
بله خانم پارمیس، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون استاد، لطف شما عالی.
بفرمایید. بله خواهش میکنم. خواهش میکنم.
امر غزو غزتن ابزارکم، هم شنیدی راز ننهادی تو سم. معنی بیت: با اینکه این فرمان خدا را شنیدی که چشمان خود را از نارواها فرو بندی، ولی باز درست گام بر نداشتی. همینطور در قرآن کریم سوره نور آیه 30 به مردان مؤمن بگو که چشمان خیش را از نارواها فرو گیرند. یکی از مهمترین وظیفه ما در حفظ هوشیاری حضور در این بیت و این امر نهاده شده است. غزو غزتن ابصارکم. خداوند به انسان امر کرده که چشم از نارواها فرو ببند. وقتی امر فروبند آمده، یعنی چیزهایی در ما که باز هستند و ما با بستن آنها که پیشرفت میکنیم، نه اینکه اصلا سوراخی از اول وجود نداشته باشد. هر چیز که ذهن نشان میدهد نارواست. خداوند هر لحظه نو به نو به ما انرژی زنده زندگی میدهد، اما ما با ناآگاهی از امر خداوند آن را هدر میدهیم و میگذاریم از طریق سوراخ‌ها و شکاف‌هایی که ذهن از طریق زمان کینه و درد ایجاد میکند هدر برود و نمیگذاریم حضور در ما جمع شود تا هوشیاری روی پای خودش قائم شود و وصل به خداوند بمانیم. من ذهنی در بیرون هم نماینده هایی دارد، فیلم ها، آهنگ ها، سرگرمی هایی که از ساحت حضور ساخته نشده باشند. وقتی ما آنها را میبینیم و گوش میدهیم، آب حضور و توجه ما را به خود جذب میکند و ما خالی میشویم و دیگر انرژی حتی برای انجام کارهای ساده روزمره برای ما نمیماند. هر وقت به برنامه گنج حضور گوش میدهم، حال حضورم عالی است. احساس شادی و آرامش میکنم، احساس بی‌نظیری میکنم و لمیکون را در درونم تجربه میکنم و پری زندگی را هر لحظه در درونم احساس میکنم. اما اوایل متوجه نمیشدم که چرا یکو حالم بد میشود، چرا همه آن حالتها یه لحظه از بین میرود، یک لحظه چرا دارم خودم را مقایسه میکنم، چرا احساس خود کم بینی میکنم، چرا احساس کافی بودن نمیکنم، آخر احساسات و افکار من ذهنی چجوری بر من غلبه میکنن. بعد که توجه کردم به کارهایم و خودم رو زیر نظر گرفتم، دیدم بله، مثلا من برای خوشی و خندیدن گذرا در سوشال میدیا مشغول دیدن ویدیوهای خنددار بودم یا حتی یک و بیست دقیقه نشستم دارم اخبار میبینم. و اما حیران که به خاطر این مدت کمی که هوشیاریم جذب شده بود، روزها و حتی هفته ها حال من بد است و مقدار زیادی از هوشیاری من هدر رفته و دیگر در خود آن احساس شادی بی‌نیازی را نمی کنم و به جایش حالت افسردگی می گیرم. امر قضو غزتن ابصارکم هم شنیدی راست ننهادی تو سو. اینجاست که می فهمم چقدر این کار حساس است، چقدر این کار نازک است، چقدر خداوند نازنین است و من قدرش را نمی دانم و چقدر هر لحظه به تمام معنا به این نیاز دارم. اگر لحظه غافل باشم دیگر نمیتوانم خداوند را در درونم احساس کنم. شاید چیزی که ذهن مرا با آن مشغول میکند مثل شکر شیرین به نظر بیاید، اما وقتی به خودم میایم میبینم جان زندگی ازم پریده و من در بیابان ذهن تنها ماندم. واقعا بعد از تجربه زندگی در درون، قد شدن و رفتن به ذهن مانند جان کندن است. هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخواری است آن جان کندن است. چیست جان کندن؟ سوی مرگ آمدن، دست در آب حیاتی نازدن. دیگر در زندگی سعی می کنم حزم داشته باشم. حزم یعنی دوراندیشی، یعنی با خودم میگم تو بارها تجربه کردی که بعد از دیدن ویدیوهای کوتاه یا فیلم یا برنامه ای که از ساحت حضور ساخته نشده باشد یا بودن در جمعی که عشقی نباشد، مانند گل پژمرده میشوی که دیگر در او اثری از رنگ و بوی زندگی نیست، مانند دل نوبریده میشوی که از سرش قطع شده و برای مدتی فقط الکی میجنبد. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. در به جنبت نیست آن را خود تند، عضو نو بریده هم جنبش کرد. از خودم میپرسم آیا میخوای دوباره بی انرژی بشوی و بعد مدت ها روی خودت کار کنی تا زندگی را در درونت دوباره احساس کنی؟ آیا این خوشی لحظه ای که شهوت ذهن بهت میدهد نیازت آن بهشت فضایی گشوده شده و وقت با زندگی را از دست بدهی یا تجربه نکنی؟ آیا دلداری این فرق برای مهم است یا دلداری که زندگی در درون به تو می دهد؟ آیا دلداری انسانی را انتخاب می کنی یا دلداری که خداوند بی واسطه از درون به تو می دهد و در بیرونت هم شکوفا می شود؟ آیا حاضری دوباره با انسانی همانیده بشوی و غرق خوشی بشوی و توجهت از روی خودت و اصلت برداشته شود و دچار نسیان بشوی و ماها و سالها آن خماری جداری از زندگی را بکشید؟ وقتی هم آن فرد از زندگی رفت به خدا بگوید خدای از این درد از این نجات هم بده. این درد هوشیارانه صبر و خوشی نکشیدن از این تختر است یا مرگ و دوری از زندگی؟ گر جهاد و سوم تخت است و خشن، لیک این بهتر ز بعد ممتحن. رنج کی ماند دمی که ظلمنند، گویدت چون تو ای رنجور من. تو باید انتخاب کنی که در این لحظه توجهت را به چه میخواهی بدهی. تا چه میخواهی جلوی چشش و شهوت ذهن صبر نکنی و آن شادی و می مرز کننده زندگی را تجربه نکنی. تو که بارها تجربه کرده ای، چون براندی شهوتی پرد بریخت، لنگ گشتی یا آن خیال از تو گریخت. بنابراین حداقل در حد هضم ذهنی میتونم حالتهایی که بعد از انجام کارهای قبلی میکردم و به یاد بیاورم و عاقبت خود را ببینم و با آن هر زندگی و بهشت وصل او را انتخاب کنم، نه شهوت زود گذر ذهن. استاد هم وقتم تمام شده دیگه.
خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. بازم هست میخواستین مونده چیزی؟
یه کمی مونده
و میخواین اونم بخونید. خیلی خوبه پیغامتون، عالیه خانم، ممنونم. بفرمایید.
بله چشم، با اجازت. این چیزی که ذهن به تو آتش نشان میدهد مثل تنهایی دیده نشدن، پشتش آب وصف به معشوق و پادشاهی است. و دری که ذهن آب به تو نشان میدهد یعنی همان خوشیهای لحظه‌ای، دیده شدن، ارزش قدر کردن از جهان، همانیده شدن با انسانها، پشتش آتش دوری و قطع شدن از زندگی و تمام نعمات و برکاتی که خداوند بی واسطه از درون به تو میدهد است. کدام را انتخاب میکنی؟ آیا از این لحظه درست گام بر میداری تا زندگی و برکاتش را در درونت احساس کنی و شکوفایی آن را تجربه کنی؟ هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس میرسد. دامن تو آن نیاز است و حضور، این من است در دامنان سنگ فجور. وقتی با صدق زندگی درست انتخاب کردم و بهشت وصل زندگی را تجربه کردم و چشم عدمم را از نارواهایی که ذهن نشان می‌دهد دستم، دیگر به زندگی اعتماد می‌کنم، به حرف‌های بزرگان گوش می‌دهم، امر خداوند را از آنها یاد می‌گیرم تا هوشیاری حضور بر روی خودش منطبق بشود و خود زندگی از طریقم بتواند فکر و عمل کنند و دیگر عمرم را برای تصمیمات اشتباه هدر ندهم. خیلی ممنون استاد.
خیلی زیبا، عالی عالی، آفرین، ممنونم.
خیلی ممنون.
کاری دیگه ندارین شما؟
نه استاد، خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم.
عالی بود، عالی، آفرین، خداحافظی میکنم با تو. بس
خدا نگهدار.
خدا حافظ. بله، میگه لوله ها بربند و پردارش سخم، گفت غزو ان هوا ابصارکم. لوله ها یعنی همانیدگی ها. هر همانیدگی در مرکز مان هست یه لوله ایست که برکت و انرژی که زندگی میده از اونجا میره بیرون، هدر میشه. شما میدونین که همانیدگی های زیاد داریم، بس بنابراین مولانا میگه لوله ها رو ببند، یعنی همانیدگی ها رو هل بده به حاشیه. و این زندگی ما مثل رانندگی میمونه. وقتی رانندگی میکنین شما حواستون به راه و این گوشه چشم اطراف هم میبینید، اون گوشه چشم که اطرافتون میبینید پولتونه که حواستون هست، ولی مرکزتون شفافه. درست درست مثل رانندگی، حواستون رو اگه بدیم ببینم حالا مناظر چجوری هم تصادف میکنید. حواستون تو راه و رانندگی و خودتونه، ولی همانیدگی ها رو هم میبینید. مثلا میدونید همه با پول همانیده هستن، پولتون در چه وضعیه؟ اگر پولتون زیاد میشه یا کم میشه، چون در حاشیه هست حال شما رو بد و خوب نمیکنه. اتفاقا چون مرکزتون شفافه پولتون زیادتر میشه، چون ضرر نمیزنیم به خودتون. مردم پولشون کمتر میشه، مخصوصا همه چی ترجمه میشه به پول، برای اینکه خودشون به خودشون لطمه میزنن با فکر همانیده کردن. بس دو جور فکر است. پول در مرکزتون، آدم تصادف میکنه بر حسب اون فکر میکنه، اینو میگم فکر همانیده. مرکز شفاف، فضا گشوده شده، پول در حاشیه، الان کارم درسته. بر حسب پول فکر نمی کنم. ما در فارسی داریم پرده کمال، چه حافظ میگه شکر ایزد چه نه در پرده پندار بمان، پرده ببخشید پرده پندار. پرده پندار شما از خودتون بپرسین یعنی چی هستن. پرده پندار درست میزنید که شما بریم بیرون یه منظره خوبی هست، یه گلیم بزرگی جلوتون بگیرین هیچی نمیبینید. شاید از اون سوراخ‌هایی که گلیم داره یه کمی به اونجا رو ببینید چه خبره، ولی درست نمیبینید. توجه میکنید؟ این پرده پندار همین گلیمه. گلیم چه؟ بافته شده از همانیدگی های ما. با گلیم نمیتونید خداوند رو ببینید، با گلیم نمیتونید خورشید رو ببینید. جلوی خورشید رو میگیره، یه نوری میاد، یه چیزی، همین نور من ذهنیه، نشت نوره، خود نور نیست. توجه میکنید؟ گلیم پرده پندار، در پرده پندار نباید بمونید. بله، برای همه میگه لوله ها بر بند. لوله ها همین گیره های گلیمه، اینا را یکی یکی باید ببنده. لوله ها بر بند، و یعنی لوله ها را ببند، پر کن این فضای درون رو از خم خداوند. لوله ها بر بند و پر دارش خم. گفت خوزو ان هوا، یعنی گفت پرهیز کنین، چشاتون رو ببندین از هواهای، یعنی از خواهش ها و خواستن های من ذهنی بر حسب این گیره های گلیم یا پتو. ابصارکم، یعنی چشاتون رو ببندین از اینها. نمیگه پول نداشته باش، توجه کنید، تفسیر غلط نکن. نمیگه پول نداشته باش، خونه نداشته باش، همسر نداشته باش، بچه نداشته باش، نمیدونم تفریح نکن، مسافرت نرو، غذا نخور، سکس نداشته باش، هیچ کدوم از اینا رو نمیگه. میگه اینا رو نیار مرکزت، گلیم و جلوی چشت نذار، خورشید رو نمیبینی. اگه خورشید رو نبینی یعنی خداوند رو نبینی، فکر خلاق نمی کنی، فکرهای تکراری من ذهنی رو تکرار میکنی. پس شما فکرهای هویت دار نکنید. از کجا میفهمید فکر هویت داره؟ برای اینکه حالتون رو بد و خوب میکنه و شما رو در حال من ذهنی نگه میداره. هی مدام میخواین حال من ذهنی رو خوب کنید، متوسل میشین به یکی از این گره های پتو. ها پولم امروز زیاد شده، حالم خوب شد، همسرم به من نگاه خوبی کرد، حالم خوب شد. ولی حال شما بعد از 2 دقیقه بد میشه دوباره. در گلیم حال بد و خوب به هم بستن، این دو تا قطبه. یادتونه گفت دو تا روستا هست ولی در هر کدوم مایه خوبی نیست، در دو ده اندرون قابلی نیست. جدیدن خوندیم دو ده یعنی دو تا قطبی که در ذهن هست. همسرم به من نگاه خوبی میکنه، من خوشحال میشم. نگاه بد میکنه، غمگین میشم. پولم زیاد میشه، خوشحال میشم. پولم کم میشه، غمگین میشم. الان یه فکر ترسناک افتاد تو ذهنم، ترسیدم، حالم بد شد. بعد یکی اومد گفت بابا نگران نباشین، درست میشه، حالم خوب شد. اینطوری نمیشه، این همین گلیمه دیگه. حال بد به خوب وصله. هر چیزی که خوبه ممکنه 2-3 روز دیگه بد بشه. اگر شما به سرمایه های مادیتون خوشحالین، خب الان اینا هستن، ممکنه یه موقعی از دستتون برن و میرن اگه باشون همانیده بشین. برای اینکه خداوند یا زندگی تحمل نمیکنه شما در مرکزتون اجسامو بذارید. این اجسام ممکنه اموالتون باشه، ممکنه باور باشه، ممکنه درد باشه، هیچ کدوم از اینها رو نمیپذیره. یواش یواش با شما رفتار میکنه. بله، چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان واروی سوی کمال. همین که یه چیز رو بذاری مرکزتون و جفا بکنی به جای وفا به خداوند بگیم نه از جنس تو هستم، فورا گوشتو میپیچونه. تا ول کنی این از این جلیم و این چیزی که گذاشتی مرکزت، بری عدم رو بذاری مرکزت. بله، این طوریه.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو.
بله بله سلام بفرمایید.
سلام وقت بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدا اوجت اوجت.
خیلی ممنون.
عباس هستم از تهران تماس میگیرم خدمتتون
شما. آقای عباس بفرمایید خواهش میکنم. بله.
با اجازهتون یه متن آماده کردم بخونم خدمتتون.
خواهش میکنم.
الو.
بله بله بخونید. بله.
رنج کی ماند دمی که ظلمنن گویدت چونی توی رنجور من. چه زمانی خداوند احوال ما را میپرسد؟ وقتی گنج حضور را تماشا میکنیم، صحبتهای جناب شهبازی را گوش میکنیم و متقاعد میشویم که من ذهنی خروب است، خداوند آن زمان احوال ما را میپرسد. زمانی که خودمان را با دیگران مقایسه نمی کنیم و نمی خواهیم برتر و یا پستر از کسی باشیم، چون خداوند با کسی قابل مقایسه نیست. تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض خوانم رمی کن. مقایسه نکردن احوال پرسی خداوند از ماست. زمانی که ناز نداریم و ابیات را تکرار می کنیم و متوجه این می شویم که تنها راه نجات ما از ذهن و این گنده پیر من ذهنی فقط هم نشینی با بزرگان به کمک آقای شهبازی است، آن موقع هم خداوند دارد احوال ما را میپرسد. زمانی که قانون جبران را رعایت میکنیم و دنبال چیزی به رایگان نیستیم و برای هر چیزی تلاش میکنیم، چون چیزی که مفت مجانی به دست میآید مفت مجانی هم از بین میرود. خیره ما یا خیره ما را جانب بازار جهان، زان که در این بیع و شرا این ندهی آن نبریم. در زمان انجام قانون جبران هم باز هم خداوند از ما احوال پرسی میکنند. اگر خودمان را با خطکش ذهن اندازه گیری نکنیم، خداوند باز هم احوال ما را میپرسد، چون من ذهنی لیاقت و صلاحیت این را ندارد که بتواند گنج حضور ما را اندازه گیری بکند. قرآن، بزرگان هزاران بار به ما گفتند که ای اهل زربان، فریب این خروب هزار چهره را نخورید. ما چطور باز هم از اون میپرسیم که آیا پیشرفت معنوی داشتم یا خیر؟ طرح این سوال به کلی اشتباه است. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نی به گامی بود نی منزل نه نقل. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بیاموزید سیر. سیر جسمانه رها کرد و کنون، می رود بیچون نمان در شکل چون. وقتی روزانه روی خودمان کار میکنیم بدون توجه به قرین، وقتی برنامه های تلفنی را گوش میکنیم، یادداشت برداری میکنیم، وقتی در بین این همه انسان ما برگزیده شدیم، برای کار کردن روی خودمان نباید این را دست کم بگیریم، چون در دنیای مادی هم زمانی که ما احوال پرسی از کسی میکنیم یعنی رابطه ما با آن شخص خوب است. پس همین یک مثال جزئی هم یعنی رابطه ما با خداوند خوب است. خداوند به ما امید دارد که به گنج حضور دست پیدا کنیم، وگرنه حال ما را نمی‌پرسید. و در آخر اگر خداوند احوال ما را پرسیده، باید جریده روی خودمان کار کنیم و نخواهیم کسی را عوض کنیم، چون تنها کسی که در دنیا باید عوض بشود فقط شخص خود ما هستیم. به لطف زندگی خداوند به واسطه مولانا و آقای شهبازی احوال همه ما را پرسیده است. باید به خودمان ببالیم و لایق این احوال پرسی باشیم. بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را. جان سوال تماشا.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، عالی عالی.
مختص شما.
خداحافظی میکنم.
بنده باشید، وقت شما را بگیرم. خداحافظ.
وقتی آقایون به این برنامه زنگ میزنن واقعا من خوشحال میشم، برای اینکه آقایون، یعنی ما آقایون ناموس داریم، پندار کمال داریم. ممکنه ببینیم همسرمون، خانممون به برنامه گوش میکنه و واقعا رفتارش بهتر شده، مهربانتر شده، هر روز تغییر میکنه. ما میگیم که ما خودمون بلدیم، ما از نردبان پندار کمال، ما آقایون نمیایم پایین، باید بیایم پایین. همین گرفتار کرده ما را. باید ناموس رو بذاریم کنار که به من بر میخوره بیام بشینم یه برنامه رو گوش بدم یا مثلا مولانا بخونم. من خودم از مولانا بیشتر میدونم و نه من نمیام. اصلا کسر شأن منه برم پیش خانمم بشینم بگم به این برنامه گوش کنیم. دوستان از این نردبان بیایم پایین، باید بیایم پایین. اگر آقا هستید بیایم پایین. اگر میبینین یه کسی یه برنامه گوش میکنه حالش بهتر شده، کمتر اشتباه میکنه، کمتر دعوا میکنه، کمتر ستیزه داره، غصه میخوره، خب برو تو هم گوش بده. نگو بلدم، میدونم. نمیدونیم ما. اصلا شما یک پروفسور دهرم باشید که فقط چیزهای ذهنی رو میبینید. ما باید به سون دست بزنیم، یعنی در هر لحظه خود زندگی فکر میکنه از طریق ما، یه فکر جدید میکنه، هر لحظه در کار جدید هست. توجه میکنه. اینطوری نیست که من بلدم، من استادم. چی استاده؟ هیچ از استاد نیست. اگه اونطوری باشه که کامپیوترم استاده دیگه، اینترنتم استاده، استاد نداریم ما اصلا. استاد فقط یه نفره، اونم خود زندگیست، خداوند. خودشو به صورت خلاق از همه بیان میکنه در این لحظه. هیچ کس نباید در نردبان پندار کمال بیسته، چون خدا با توست، چون جوی بشر. آیه چیز امروز گفتن آقای یوسف، شما باید بگین از همه نومید گشتم ای خدا، در جهات مختلف رفتم، از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت. باید فضا را باز کنم. در مسیرهای مختلف رفتم، همه درد کشیدم، از همه نومید گشتم ای خدا. همین شما میتونید نصف بیتها رو حفظ کنید، اگه تمام بیتها نمیتونید حفظ کنید. اما حق همی گوید نظر من بر دل است. خداوند چی میگه؟ میگه من فقط به اگه دل تو، مرکز تو از جنس من باشه، من به اون نگاه میکنم. از جنس جسم باشه نگاه نمیکنم. نصف بیت یاد بگیر. حق همی گوید که حق همی گوید نظر من بر دل است. دیگه حفظ کردن این کاری داره. حق از تکرار کنید. حق یعنی خداوند میگوید نظرمون بر دلی است، مرکزی است که باز شده باشه، از جنس عدم باشه. هر دلی که از جنس من باشه، من به اون نگاه میکنم. خانم آقایان، این مشکله فهمیدنش. ای دلا تو، دلا منظور حق آنگه شوی. تو داری به دل خودت میگی. تو دلا منظور حق آنگه شوی، یعنی دل من موقع نظرگاه خداوند میشی. من نمیخوام دل تو نظرگاه خداوند باشی. چو جزوی تو به سوی کل روی، یعنی مثل جزو که جزو خداوند از جنس اون الست، باید به صورت اون به سوی او بری. می رود بی چون نهان در شکل چون، می رود بی چون نهان در شکل چون. همه بیتو نمیخواین، همین نصف بیتو حفظ کنید. می رود بی چون نهان در شکل چون. اگر با چون میرین، با هوشیاری جسمی میرین، به سوی خدا نمیرین، به سوی جسم میرین. مردم وقتشون رو تلف میکنن در کارهای بیهوده، مشغول جاج میشن. می رود بی چون نهان در شکل چون، سیر جسمانه رها کردو کنون. می رود بی چون نهان در شکل چون. همینطور که خداوند در این چون، در این چیزی کیفیت داره دیده میشه، بی چون داره راه میره، بی چون داره خودشو بیان میکنه، شما هم باید بی چون برین. باید به یه جای برسین که بگین که از همه نومید گشتم ای خدا، چون خدا با توست چون جوی بشر، چون خدا با منه چگونه بشر بجویم. اینها رو به خودتون تلقین کنید. نسبیت ها رو مثل ضرب المثل برای خودتون بسازین. از همین برنامه یاد بگیریم، بنویسین. بله، هی بگین حق همی گوید نظر من بر دل است، می رود بی چون نهان در شکل چون. اینا رو بگین، چند تاشو با هم ترکیب کنید، شما خردمندی میفهمید جریان چیه. بفرمایید.
سلام عشقبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
علی اما از دانمارک.
بله علی آقا، خوبین شما؟
خوبم، سلامت باشین آقا.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اگه اجازه بفرمایید یه پیغامی هست به اشتراک بذارم.
بله بله بفرمایید.
عنوانش توقع و انتظار هست. یکی از صورتهایی که ما را در تلسم من ذهنی نگه میدارد و مانع رهایی از این تلسم میشود توقع و انتظار از جهان بیرون از جمله افراد دیگر است. ما چون دنبال زندگی در بیرون میگردیم، فکر میکنیم اگر توقعاتمان برآورده شود به آرامش و شادی میرسیم، در حالی که این توهم است. این نیازمندی به دنیا نیاز حقیقی ما نیست، بلکه اینها نیازهای روانشناختی است. توقع و انتظارات ما از دیگران یا از اتفاقات عموماً برآورده نمی شود. در نتیجه در ما رنجش، کینه و تنفر ایجاد می شود. هر رنجشی پرونده ای را در ما باز می کند. چون ذهن قادر به بستن اینها نیست، ما شروع به ناله و شکایت می کنیم. با سببسازی اتفاقات و دیگران را مانع رسیدن به انتظاراتمان می دانیم. در نتیجه شروع به مسئله سازی و دشمن سازی می کنیم. همه اینها سبب می شود که دردهای زیادی در ما ذخیره شود. دردها باعث ایجاد خرابی در چهار بعد ما می شود. همچنین باعث به هم خوردن روابط ما از جمله روابط خانوادگی و جدایی می شود. اگر خوب دقت کنیم، همه اینها از داشتن انتظار و توقع از دیگران و اتفاقات نشأت می گیرد. در واقع از نیازمندی ما به جهان بیرون به وجود می آید. در مقابل این نیازمندی مصنوعی، یک نیازمندی حقیقی وجود دارد و آن نیاز به خدا و زندگی است. این نیازمندی حقیقی در اکثر مواقع به خاطر دردهای زیادی است که در ما ایجاد شده و ما مجبور می شویم ناز کردن را کنار بگذاریم و به زندگی رو بیاوریم. اگر این اتفاق مبارک بیفتد، امکان آن وجود دارد که ما صورت‌های مختلف طلسم من ذهنی را در خود شناسایی کنیم و از آنها آزاد شویم، که البته این کار مستلزم تمرکز روی خود و توجه به ابیات و کار مداوم است. در ادامه اگه اجازه بفرمایید آقا، یک تعداد ابیات هستش با ابیات جناب مولانا به اشتراک بذارم.
بفرمایید، خواهش میکنم. بله بله.
آدمی آمد به دنیا بی نیاز، چون که از ذات صمد دارد نواز. لیک در غرقاب دنیا این صمد گشت آلوده به خصلت‌های بد. مادر اوصاف پست و ناروا که بشر را کرده پرکین و دغا، انتظار است و توقع از کسی که کند جمله کسان را ناکسی. انتظارت ناخن پرزهر دان که خراشد سینه را تا عمق جان. هر توقع صحبت نااهل دان که نشیند با تو در دور زمان. چون برآورده نگردد انتظار، تو شوی آزرده پرکین و نزار. بعد از آن پرونده سازی می کنی، کار کوته را درازی می کنی، غافلی از این که هر پرونده ای باز شد سازد تو را خربنده ای. بندگی خر مبارک باددت، این چنین پستی تو را می شایدت. آنچنان مسند رها کردی غنی، تا که گردی پیش خر تو منحنی. قدر آن جاه و مقام و منزلت، که خدا دادت ندانستی. دلت گشت مایل سوی اسفل سافلین، زان بهشت و جایگاه مستقین. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. در مقابل آدمی دارد نیاز، به خداوند رحیم چاره ساز. فرق بسیار است بین این نیاز، با نیاز تو به خلق فتنه ساز. این نیاز از چه که لاغر می کند، صد را چون بدر انور می کند. وان نیازت می کند دل را سیاه، آبرویت می برد در پیش شاه. شاه بگوید سر الله و صمد، چون ندانستی تبه کردی تو خود. حیف کین سرمایه، حیف کین سرمایه عمری، سرمایه حیف کین سرمایه عمری که من دادمت، کردی تلف بخص سمن. قدر زر زرگر بداند ای لبیب، حیف بخشد زر به جوزی ای حبیب. جز نیاز و جز تضرع راه نیست، زین تقلب هر قلم آگاه نیست. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. تمام شد آقا، خیلی ممنون.
خیلی زیبا. علی آقا خبر داری که شاعر خوبی شدی شما؟ ماشاءالله. خیلی جالبه.
از راستان میاد دیگه.
آفرین بر شما، ممنونم، خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، قربون شما، سلامت باشید. خداحافظ.
بله، گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، گر نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. شما میتونید این دو بیت رو حفظ کنید و هر موقع میبینین که نیاز به کسی دارین چیزی بگیرین، اینو براتون بخونید که پیغمبر فرموده که اگر بهشت میخوایی از من، من ضامنم تو رو به بهشت ببرم، به شرط اینکه از کسی چیزی نخوایی. بر اینو بخونید دیگه پرونده باز نکنید، چون میرین یه چیزی میخواییم به شما نمیدن، پرونده باز میکنیم، پرونده رنجش. هر رنجش یه پرونده سازیه که وقتی باز شد دیگه نمیتونی ببندی. این مطلب خوب به خاطر بسپارید. وقتی درد ایجاد شد، درد و فقط خداوند شفا میده. این پرونده اون زیر در حال شما آگاه نیستین میخواد بسته بشه، ذهن میخواد اینو ببنده ولی نمیتونه ببنده، و در نتیجه شما ممکنه 100 تا پرونده باز داشته باشید. اینا همون لوله ها هستن که میگفت لوله ها بربند و پردارش زو خم. لوله ها رو ببند، از خم خداوند خمتو پر کن. خب لوله ها رو نمیتونه ببند. ای هر روز یه رنجش، لوله جدید، انرژی که زندگی به شما میده از اونجا میره بیرون، نبستی. شما باید لوله جدید باز نکنی، پرونده جدید باز نکنی، توقعت رو از مردم صفر کنی، چون خدا با توست، چون جویی بشر. فضا رو باز کن، با فکر خلاق برای خودت کار کن، هرچی میخوای خودت بخر یا خودت به دست بیار، یا فقط کمک فکری بگیر، کار کن، قانون جبران انجام بده، از کسی توقع نداشته باش. خیلی خطرناکه این، خیلی خطرناکه. دوباره میگم، شما پرونده رو باز میکنین، نمیتونین ببندین. چی میبنده؟ فضا رو باز میکنه خود خداوند. این اینطوری طرح شده، خوب دقت کنید، طرح خداوند یه جوریه نمیتونه باش مقابله کنه. به سادگی میرنجی ولی رنجش رو نمیتونی از بین ببری. چی میبره؟ با فضا گشای خود زندگی. اینو گذاشته که حتما بیای به سوی او. هر سوی رفتم نومید شدم ای خدا، از همه نومید گشتم ای خدا، سعی کردم رنجشام رو ببخشم نتونستم. الان موقعیست که فضا رو باید باز کنی، از او کمک بگیری و باید این کار رو بکنی. نکنی چی میشه؟ صد تا پرونده باز، انرژی که خداوند به شما میگه از اون لوله ها میره بیرون، به هیچ جا نمیرسی. شما میگی من میخوام حال خوب داشته باشم، حال خوب تو از اون لوله ها میره بیرون. چجوری میخوای داشته باشه؟ باید لوله ها رو ببندی، اینجا یه انباشتگی حضور باشه، جنس خودت باشه، که ما اومدیم خودمون خودمون بشیم، خودمون رو بشناسیم کی هستیم که از جنس او هستیم. به صورت ذات اصلیمون روی خودمون قائم بشیم و جدا بشیم از جهان. اگر شما پرونده باز داشته باشید، صد تا رنجش داشته باشید، نمیتونید. توجه کنید، شما اگر درد داشته باشید در مرکزتون، نمیتونید به خداوند دسترسی پیدا کنید. او هم نمیتونه. یادتونه گفت نظرمون بر دل بی درده. مردم از دم شکایت میکنن. چون اگه شکایت میکنی بدون که خداوند به دل شما نظر نمیکنه. ما فکر میکنیم خداوند مثل آدمه، اگه شکایت کنیم بریم آقا و بدبختم بیچارم تو رو خدا رحم کن، میگه بیا بابا این $100 بگیر دست سر ما بردار. نه، هر چقدر شکایت کنی وضعیت بدتر میشه. شما میگیم وضع باید تحمل کنم. نه، فضا رو باز کن، یه کاری بکن، یه فکر خلاق بکن، یه عملی انجام بده که بر حسب سن او باشه، بر حسب فکر او باشه، بر حسب جاج نباشه، بر حسب فکرهای همانیده نباشه. شما درد دارین در مرکزتون، هر فکر میکنید با درد آلوده است. خداوندم نمیتونه به اون دل نگاه کنه، نمیتونه کمک کنه. رحمتن در رحمته، ولی شما نمیذارین اون چجوری به شما کمک کنه. حق همی گوید نظرمون بر دل است. شما دل رو پاک نمی کنید. تحراب بیتی بیان پاکی است. دستور داده که خانه منو هر روز تمیز کنید. یعنی دل شما خانه منه، هر روز باید جارو کنید. خانه من رو تمیز کنید، معنیش همینه دیگه. گنج نور است در تلسمش خاکی است. یعنی همین تلسمهای درد و اینا رو که میکنین شما، خانه رو کثیف میکنید. این مرغ خانگی، مثل مرغ آبی باش، نه مثل مرغ خانگی که میرید خونهش رو کثیف میکنه، ای فضله هاش اونجا میاندازه. شما این کار نکن. درسته، خانه رو تمیز نگه دار، بذار او نظر کنه. بله، وقتی خورشید نظر میکنه، این همانی دیگه از چشم شما میفته. در دلش خورشید چون نوری نشاند، وقتی نور می نشانه پیشش اختر را مقادیری نماند. اون موقع همانی دیگه از چشم شما میفته. چشم شما نمیفته، هل داده میشه به حاشیه، از مرکز میره بیرون. اما خداوند یا زندگی به دل شما نگاه میکنه و شما رو نجات میده. وگرنه میمونین با صد تا پرونده با صد تا لوله باز. شما فرض کنید یه آب از اون ور میاد، از لوله میره بیرون، اینجا که حوض شماست جمع نمیشه، که حوضی دارین که در تهش در کنارهاش همش لوله است. آب از اون ور وارد حوض میشه ولی چیزی نمیمونه. بله بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
پروین هستم.
بله پروین خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون استاد، سلامت باشین.
بفرمایید.
خدا رو شکر شما هم که خوب و عالی هستید. با اجازه پیغام نوشته بودم استاد دمده چند موزه مشترکی که تو دو غزل برنامه های اخیر 1058 و 1059 و داستان صوفی و رنجور و داستان دقوقی که شما روش خیلی تاکید داشتید.
بله بله بفرمایید.
با اجازه مولانا در غزل 2282 از برنامه 1058 می فرماید که خداوند تنها بزم جشن و شادی دارد و زندگی غم و غصه و عزا ندارد. اگر ما فضا را باز کنیم و خداوند به مرکز ما بیاید، تمام ذرات وجود ما به رقص و پایکوبی در می آیند، یعنی هماهنگ با موسیقی کائنات عمل می کنند و انعکاس آن در بیرون، در بیرون نیز به صورت شادی، ذوق و لذت اصیل زندگی ظاهر می شود. در این حالت عشق، خرد، روح و سون زندگی به فکر و عمل ما میریزد و تمام کارهای ما با لذت حضور انجام میشود. همچنین مولانا میفرماید که فرمان خرم شاهی خداوند این است که ما در هر لحظه خرم، شاد و زنده به او باشیم و این فرمان تغییر ناپذیر است. بنابراین شادی و آرامش ما نباید به اتفاقات بیرونی وابسته باشد. اگر هر لحظه آرامش و شادی خود را به ذهن و همانیدگی ها می سپاریم، در حقیقت از فرمان خرمشاهی خداوند دور شده ایم. فرمان خرمشاهیت در خون دل توقیع شد، کف کرد خون بر روی خون از جزم تو پاکوفته. غزل 2282. در داستان صوفی و رنجور نیز مولانا فرمودند که تمام اجزای وجود انسان برای شادی آفریده شدند و اگر غم و ناامیدی بر ما غلبه کرد، باید از خود بپرسیم چه چیزی ما را از آن فرمان الهی دور کرده است. چون فرو گیرد غمت گر چستی، زان دم نومید کن واجستی. گفتیش ای قصه منکر به حال، راتب این عام ها رازان کمال. گر به هر دم نت بهار و خرمیز، همچو چاشه گل تند انبار چیز. دفتر ششم بیت 18-24 تا 18-26. غم و ناامیدی نشانه این است که ما به ذهن و همانیدگی ها پناه برده ایم و شادی و آرامش را از چیزهای فانی و گذرا می خواهیم. در نتیجه نعمتهای الهی یعنی شادی، آرامش، عشق و خردی را که خداوند در ورود ما به ودیعه نهاده است نادیده گرفته ایم. مولانا در غزل 2471 از برنامه 1059 نیز می فرماید هست سما چنگ نی، هست شراب رنگ نی، صد قده هست بر قده آن که قده چشید نی. می فرماید سما شادی و شراب حقیقی وجود دارد، اما ما آن را در جای نادرست جستجو می کنیم. ما در من ذهنی شادی و شراب را از چنگ و رنگ، یعنی از فرم ها، همانیدگی ها و اتفاقات بیرونی می خواهیم، در حالی که اینها شراب های ذهنی و توهمی هستند، نه شراب حضور و فضای گشوده شده. بنابراین هرچه با فضا گشایی، تفنیم و رها کردن همانیدگی ها از شراب ها و شادی های وابسته به ذهن که بر پایه زیاد شدن همانیدگی ها بنا شده فاصله بگیریم، به عشق، بزم و شراب اصیل زندگی و خداوند نزدیک تر می شویم و زندگی ما از رنج، غم و درد به رقص، خرمی و شادی بی سبب تبدیل می شود. مطلب مشترک بعدی این بود که ما به جای پرستیدن صورت اشخاص باید زندگی در آنها ببینیم و همه هنرها، زیبایی‌ها، دانش، موفقیت‌ها و صفات نیک را از آن خداوند بدانیم نه از شخص. مولانا در داستان دقوقی به ما می آموزد که هر زیبایی، هر هنر، هر دانش، هر موفقیت و هر صفت نیکی از خداوند است نه از اشخاص. اگر ما اشخاص را به خاطر شخصیتشان ستایش کنیم، دچار بت‌پرستی شده ایم. زن که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. 21-24 دفتر سوم. بنابراین هرگاه کسی کار خارق العاده ای انجام می دهد، در حقیقت این زندگی است که خدا از طریق او بیان و تجربه می کند. پس مدح و ستایش ما باید به زندگی و خداوند بازگردد نه به شخص. دان که هر مدحی به نور حق رود، بر صور و اشخاص عاریت بود. 21-25 دفتر سوم. مولانا همچنین بیان می کند که من ذهنی مانند انعکاس ماه در آب است.
همان گونه که تصویر ما خود ماه نیست، من ذهنی نیست، سایه و انعکاسی از زندگی است، نه حقیقت آن. بنابراین هر بوتی که ذهن به ما نشان می‌دهد و ما آن را عصر می‌پنداریم، باید ما را به یاد ماه حقیقی یعنی خداوند بیندازد تا از پرستش سایه به سوی عصر حرکت کنیم. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. 21C دفتر سوم. مسئولیت ما این است که مرکزمان را از بت‌های ذهنی خالی کنیم تا خداوند بتواند خود را از طریق ما بیان کند. در این حالت اشخاص برای ما اصل نیستند، بلکه فقط زندگی است که از این قالب انسانی میتابد. این همان دین یکتایی و منظور همه پیامبران است. گر هزارانن یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. 35 دفتر سوم. مولانا در غزل 24-71 که برنامه 10-59 نیز همین معنا را از زاویه دیگر بیان می کند. در قدم روندگان شیخ و مرید بی عدد، در نفس یگانگی شیخ نو و مرید نی. آن که میان مردمان شهره شد و حدیث شد، سایه بایزید بود مایه، سایه بایزید بود مایه بایزید نی. غزل 24-71. در اینجا نیز می‌فرماید که ما نباید از کسی بت بسازیم و یا خود بت دیگران شویم، بلکه باید هر لحظه با فضاگشایی اجازه دهیم همان نور واحد از وجود ما جاری شود. در این صورت متوجه می‌شویم که جدایی‌ها ساخته من ذهنی است و همه ما در حقیقت از یک جنس و یک زندگی هستیم. ما در من ذهنی تنها سایه‌ها را می‌بینیم و می‌پرستیم، یعنی تصویرهای ذهنی را که از انسان‌ها ساخته‌ایم، نه حقیقت وجودی آنها را. این تصویرها از جنس مفهوم و مواد ذهنی هستند، اما مایه انسان‌ها را که همان زندگی است نمی‌بینیم. ما زمانی می‌توانیم مایه دیگران را ببینیم که خود نیز به آن مایه زنده شویم، یعنی به جای تمرکز بر تصویرهای ذهنی و سخن گفتن درباره آنها، زندگی را در وجود خود بشناسیم و تجربه کنیم. تا زمانی که در سایه ها زندگی می‌کنیم، جنگ، جدایی و تفرقه ادامه دارد. اما هنگامی که مایه و اصل را در خود و دیگران ببینیم، جدایی از بین می‌رود و یگانگی و وحدت ایجاد می‌شود. بت‌پرستی چون بمانی در صور، صورتش بگذار و در معنی نگر. 28-93 دفتر اول. گفته هر یک تان دهد جنگ و فراق، گفته من آرد شما را اتفاق. 36-91 دفتر دوم. ممنون استاد. یه مطلب دیگه مونده بود من تا اونا دیگه هفته دیگه انشاءالله میخونم.
خیلی خوب، خیلی خوب بود پروین خانم، خیلی خوب بود. پیغامتون رو بفرستین، پست کنیم. ممنونم هم به من هم به پشتیبانی. لطفا هر دو بفرستین. عالی عالی عالی.
چشم.
خدا حافظ شما.
ممنون شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خیلی خوب بود. ماشاءالله. دوستامون بله غزل ها و مثنوی ها رو با هم ترکیب میکنن، یه چیز زیبایی در میارن. خوب گوش کنید، خواهش میکنم استفاده کنید. بفرمایید.
بله.
بله سلام، خواهش میکنم.
مینا هستم از اصفهان.
خانم مینا خوبی شما؟
بله ممنونم. بله. خدا رو شکر. آقای شهبازی یه پیغامی آماده کردم.
بفرمایید.
در مورد من ذهنی با اجازتون بخونم.
بفرمایید.
اول بپرسم صدای من خوب میاد؟
عالی میاد. بله
خب پیغامم اینه که یه تعریف دیگه ای از من ذهنیه که من نوشتم، که میتونیم بگیم ذهنی که خمیر مایه زندگی داخلش نیست، میتونیم بهش بگیم من ذهنی. ذهن به تنهایی ماهیت بدی نداره، میتونه برای تصمیم گیری، هدف گذاری، تجزیه تحلیل مسائل، برنامه ریزی، تحقیقات و فعالیت های مختلف و غیره به کار گرفته بشه. اما این ذهن باید از فضای حضور کمک بگیره. بدون فضای هوشیاری خراب کاری میکنه. پس من ذهنی همون ذهنیه که به تنهایی و بدون حضور خداوند میخواد تمام مسائل رو خودش حل کنه. چه بسا ذهن‌های زیادی که سالها به دنبال پول دویدن شاید به اون رسیدن، ولی چون فضای حضور به اونها کمک نکرد، آرامش اونها هم گرفته شد. به سمت بیماری رفتند، بهای سنگین دادن و به پول رسیدند. حالا بیاییم بررسی کنیم این مثال رو. وقتی من تصمیم میگیرم پول دار بشم، اگر ذهن من بدون فضای هوشیاری در این تصمیم دخیل بشه و پول رو در مرکزش بذاره و همانیده بشه،
قطع شد. عجب. بله بفرمایید.
سلام از فرزم.
سلام، خواهش میکنم.
من شهرام هستم از تهران.
آقای شهرام، بله خواهش میکنم، بفرمایید. خوبین شما؟
خیلی متشکرم. من استاد راجب ابیاتی که در داستان دقوقی خونده بودیم در دفتر سوم، یک پیامی آماده کردم با نام خداوندان دل. میخوام بخونم بجرد.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
نی دلن در صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام استان کدام؟ چون که دل بیبست خواهی زیمثال، یه بجو که با دل استش اتصال. ما تو اون بیت دفتر سوم خوندیم که مولانا گفت این دل خیلی کمیابه، این دل در صد هزارات خاص و آن فقط در یکی هست، بگو کدومه. میگه دل قیبه، دل رو نمیتونی ازش تصویری داشته باشی. اگه میخوای از دل خبر داشته باشی، از اونی که با دل اتصال داره جویاشو. دفتر ششون مزاره 295، چون که دل قیبه است خواهی زیمثال، زیمه جو که با دل استش اتصال. خداوندان دل دانند دل چیست، چه داند قدر دل هر بیروانی. هر کسی دل رو نمیدنه و نمیشنسه. حالا میفهمه در ابیات بعدی هم میخونیم که در همین قصه هم به ما گفته بود خداوندان دل اون صاحب دل ها میدونن فقط که دل چیه. دل تو این آلوده را پنداشتی گفت. دفتر اول 1678 خودی صاحب ده پادشاه جسم هاست، صاحب دل شاه دل های شماست. صاحب دل اونی که به دلا فرمانروایی میکنه. دفتر دوم 836 تا 838 یه عبیاتی با این میگه با دل صاحب دلی کن معدن است، باز این دلهای جزوی چون تن است. پس دل عالم وی است، این را که تن میرسد از واسطه این دل به تن. دل عالم اون صاحب دله. در این ابیات همه قصه رو هم خوندیم که تو همی گویی که من صاحب دلم، حاجت قیلی ندارم واصلم، دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتیم. این قصه ای دفتر پنجم که قبلا خوندیم جنابالی هم در حمله سلطان محمد خوارزمشاه به سبزوار، اونجا هم خیلی راجع به دل ابیات عالی داریم که خیلی ارتباط تنگاتنگی با ابیات این قصه هم داره. تو این قصه اینجا گفته بود دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهر دل برداشتی. اونجا به دفتر 5871 میگه تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. همینطوری که تو نوع دسته گفت تو همین گویی مرا دل بود هست، دل فراز عرش باشد میده پس، آن دلی که از آسمان از آن دل عبدال یا پیغمبر است. حالا قرض من از این پیغام اینه که مولانا در این ارتباطی که توی نظر سوالیش جستجو کرده این ابیات به هم دیگه، میگه که تو باید دل اون صاحب دل به دست بیاری. اگه دل اونو به دست بیاری، اینجا خوندیم دیگه، من حق همی گوید نظر من بر دل است. اینجا هم میگه من صاحب دل کنم بر تو نظر. و اینجا خونده که ریزه دل را بهت دل را بجو تا شدد آن ریزه چون کوهی است. اگه او را بجویی دلت اون دل اصلی صاحب دل بجویی دلت از اون یه کوهی میشه، اون ریزه دلتون به یه کوهی تبدیل میشه. و این چنین دل ریزه ها را پس دل ماندید دل ماندید. و در اون داستان دفتر پنجم میخونیم که صاحب دلجو اگر بی جانه ای، صاحب دلجو اگر بی جانه ای، جنس دل شو گلزد سلطانه ای. و خداوند میگه که من ز صاحب دل کنم در تو نظر، می به نقش سجده و ایثار زر. گرز تو راضی است دل، من راضیم، ورز تو معرض بود راضیم. اگه اون از دستت راضیه منم راضیم، اگه اون از دستت اعتراض داره و ناراضیه منم ناراضیم. ممنونم. من وقتم هم تمومه استاد. میخواستم همین رو بگم که ما انشالله که بتونیم دلمونو وقف کنیم بر این خداوندان دل. ما چون باهیم و پای ما کرام، این خداوندان دل هستن، این بزرگان هستن. بتونیم دل این بزرگان رو به دست بیاریم انشالله که همینطوری که جنابالی دل مولانا رو اینجوری شاد کردیم به دست آوردیم، ما را توفیق داشته باشیم بتونیم دل این بزرگان رو دست بیاریم. از این صاحب دل رو دعا میکنن به ما، اگه راضی باشه انشالله از ما خداوند میگه من راضی هم. بله روبه ها این دل مهیلت را بهم وقف کن دل در خداوندان دل.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی آقای شهرام، عالی، ممنونم. پس با تو خدا بزرگم، خواهش میکنم،
خدا نگهدار،
خدا حافظ. بله خیلی خوب بود، یادم رفت به ازشون خواهش کنم بفرستن پیغامشون رو، انشالله میفرستن. امر حق را بازجو از واصلی، امر حق را در نیابد هر دلی. امر حق یعنی فرمانهای زدی رو از واصلان بجو، کسایی که وصل به زندگی هستن. امر حق را بازجو از واصلی، امر حق را دوباره میگه در نیابد هر دلی. هر دلی که از جنس من ذهنیه امر حق رو، امر خداوند و فرمان خداوند رو پیدا نمی کنه. این مهمه، شما واقعا وقف کنید دلتون، همطور که ایشون گفتم وقف کن دل بر خداوندان دل. تو بیاد دلتو بسپار به صاحبان دل. و تشخیص صاحب دل سخته و این مسئولیت شماست. شاید یکی از مهمترین و مشکلترین مسئولیت ها که ما داریم پیدا کردن کسی است که واصله، یعنی به خداوند وصله. و این مولاناست، مولاناست. و به نسبت های شما عاشقان، شما عاشقان که به این برنامه زنگ میزنید، به این برنامه گوش میکنید، خواهش میکنم خودتون رو دست کم نگیرید. شما کسانی هستین که وصل هستین. منهای ذهنی وصل نیستند. اونایی که درد دارن در مرکزشون، درد پخش میکنند، وصل نیستند. از دیدن اونها عصبانی نشید، بلکه یاد بگیرید، شکر کنید که شما وصلین. شما بر حسب درد فکر نمی کنید، درد پخش نمی کنید، اونا می کنند، اونا می شن معلم شما. اگه کسی به شما ناسزا میگه، زور میگه، با من ذهنیش میخواد غلبه کنه، شما فضا رو باز کنید، یاد بگیرید و خدا رو شکر کنید که دارین یاد می گیرین و شما اونطوری نیستید. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
مینا هستم، اون موقع قطع شد.
بس شما دوباره گرفتین، آفرین آفرین. چه جوری گرفتین؟
بله، ما با شیشتا گوشی تقریبا هم زمان داریم میگیم.
بله ماشاءالله. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، تا اینجا گفتم که این
یه تعریف دیگه از من ذهنی گفتم که ذهنی که خمیر مایه زندگی داخلش نیست.
آفرین.
یه مثالی هم آوردم که حالا اینجا بگم اول که مثلا من با این ذهن بدون خمیر مایه زندگی تصمیم میگیرم پول دار بشم. اگر ذهن من بدون فضای هوشیاری در این تصمیم دخیل بشه و پول رو در مرکزش بذاره و همانیده بشه، این صحبت ها رو میکنه، میگه پول اولویت اوله، اگه به پول نرسی بدبخت میشی، نکنه پول دار نشی، باید مثل فلانی که کلی ثروت جمع کرد و سه تا خونه خرید تو هم سه تا خونه بخری. پس تا اینجا چند تا الگوتی من فعال شد، ترس از پول دار نشدن و مقایسه کردن. بعد من وارد عمل میشم، میگم من صبح تا شب باید سر کار برم، به کار بچسبم، اگر کسی خاتمانه کار کردنم بشه باهاش برخورده جدی بکنم. پس من وارد کار میشم و بعد از مدتی کار کردن سخت بدنم شروع میکنه به آلارم دادن، آلارم خستگی و ضعف زیاد، اما من جدی نمیگیرم و ورزش نمیکنم. ذهنم فرسوده و خسته میشه اما بازم جدی نمیگیرم، روی خودم کار معنوی نمیکنم. فرزندم یا همسرم از اینکه من تمام وقتم رو برای کار میذارم خسته میشن، اما من بازم جدی نمیگیرم و هیچ چیز رو از کسب درآمد مهمتر نمیدونم. پس بدنم به مرور زمان خمیده و ضعیف میشه، به مرور سلامت جسم و روانم رو از دست میدم، روابطم خراب میشه، به پول میرسم و هزاران نعمت از دست میدم، به پول میرسم ولی هزاران نعمت دیگه از دست میدم. حالا من موندم و ثروت و زندگی پوچ و باید کل اون پول رو دوباره بدم که سلامتی از دست رفته رو به دست بیارم، دارو بخرم، به روانشناس مراجعه کنم، شاید هدیه های گرون قیمت بخرم برای به دست آوردن دل همسر و فرزند. پس در یک دوره باطل گیر میکنم و بهای سنگین میدم یا مالیات میپردازم. این مالیات چیه؟ عمر و سلامتی و پول منه. اما ذهنی که هسته داخلیش هوشیاری حضوره چند تا اولویت اصلی داره: ورزش کردن، تغذیه سالم، کار معنوی، کسب درآمد و حالا چیزهای دیگه. پس هیچ کدوم از این موارد فدای مورد دیگه نمیشه و من در نهایت سلامت روح و جسم کسب درآمد هم میکنم. عقل جزئی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنع.
شهبازی پیغام من تموم شد. خیلی زیبا. باید
زندم بمیشم.
بله ممنونم از شما. کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
بله بله گوشیو میدم به مهران.
بله خواهش
میدم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا حافظ. عالی عالی.
ممنونم.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام آقای مهران، خوبین شما؟
بله خوب، به لطف شما، به لطف همه دوستان، ممنونم از وجودتون.
بالاخره شما یاد گرفتین اول باید خانم صحبت کنند.
آره دیگه، خیلی وقت دیگه برام جا افتاده.
آفرین، این خیلی چیز مهمی بود، بی نظیره. بله آفرین آفرین، پیشرفت بزرگی است. ممنونم، بفرمایید. بله
خیلی ممنون. ما آن شب از یک پیغامی نوشتم، حالا یعنی مختصره، به نام توجهت را نجات بده.
آفرین.
ما به عنوان امتداد زندگی یا هوشیاری نظر تنها باشنده‌ای هستیم که آگاهانه متوجه بودن خودش است. این متوجه بودن تنها سرمایه ماست. ما نمی‌توانیم در یک لحظه توجه ما را در دو سوی صرف کنیم. بنابراین طبق آموزه‌های مولانا و بزرگان، ما دو حالت را می توانیم تجربه کنیم. حالت اول خواب‌آلودگی است. در این حالت توجه ما در فکرها، وضعیت‌ها و اتفاق این لحظه می رود. نتیجه و سرانجام این حالت این است: اتلاف انرژی زندگی، کارافزایی، مغایر بودن خواست ما با زندگی یا یفعل الله ما یشاء. و تحت فشار قرار دادن بدن و دیگر ابعاد مادی که منجر به بیماری ها می شوند و ایجاد درد و تقویت خوی فرعونی در جهان. حالت دوم حالت بیداری است. در این حالت توجه ما در این لحظه معطوف و مستقر می شود. در این حالت فکرها، وضعیتها و اتفاقات در حال رخداد هستند، اما توجه ما در آنها به تله نمی افتد. در این حالت فضای وجودمان گشوده می شود و ما شاهد یا زبان زندگی می شویم. سرانجام این حالت این موارد است: ذخیره انرژی، نورافزایی، معاف یفعل الله ما یشا، یا اینکه خواست و فکر زندگی با خواست و فکر ما یکی می شود، آبادانی و سازندگی و سالم ماندن تمام ابعاد مادی. این حالت تمام آن رخدادها و حادثها را متأثر از زندگی می کند. مولانا آثار زندگی در حادثها را شکر و صبر می نامد. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. توجه ما در چارچوب قانون ناظر و منظور است. ما به عنوان ناظر جنس منظورها را تعیین می کنیم. اگر این ناظر یا توجه روی کمیابی باشد، کمیابی ها توسعه پیدا می کنند، و اگر روی فراوانی باشد، فراوانی ها توسعه پیدا می کنند. ما باید توجه زنده من را از فکرها و اتفاق این لحظه نجات بدهیم. زمانی که توجه ما با فکرهای کی می شوند، باید در آن لحظه صبر و توبه کنیم و دست به هیچ عملی نزنیم تا به آرامی زندگی فضا را باز کند و به این لحظه که وطن من است بازگردیم. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زن که سرها جمله می روید زبون. بس دیدی بس خود را آب ده، چون برایت میوه با اصحاب ده. خیلی ممنونم آقای شهرام.
خیلی زیبا، خلاصه و مفید، آفرین. خدا حافظ شما.
ممنونم، خدا نگهدارش.
بعد راجع به اولویت های خواسته های ضروری ما باید توجه کنیم که واقعا سلامتی ما باید اولین اولویت ما باشه. شما اگر جوان هستی یا هر سنی، ما مهمترین اولویت ما که به اصطلاح شماره یک سلامتی ماست، باید حفظ کنید. سلامتی جسمی و سلامتی روانی. سلامتی جسمی رو باید ورزش کنید، باید غذای خوب بخورید، مواظب باشین سم می‌وارد این بدن نشه. خواهشو اینا رو بهتر می‌دونید، ولی سلامتی روحی شما بسیار مهمه. این برنامه به شما کمک خواهد کرد، مولانا کمک می‌کنه. پس سلامتی رو فراموش نکنید. سلامتی رو فدای پول نکنیم. دومی پول امور مالی شماست. شما چه زن باشین چه مرد، باید از نظر مالی رو پای خودتون بایستید. تعداد زیادی از مردم که خانما باشند به امید این که یه آقای میاد اونها رو میگیره و باشون ازدواج میکنه، زندگیشون رو تعمیم میکنه، میمونن بدون اینکه مهارت‌های لازم رو در خودشون ایجاد کنند و دوران جوانی رو به بازی و سرگرمی میگذرونند. ولی این امید واهیست. بعضی موقع ها اون آقایی که گیرتون میاد ممکنه زندگی با اون 3 ماه 4 ماه بیشتر طول نکشه. آدم دعوا میکنه، جدا میشه، مخصوصا اگر با من ذهنی ازدواج میکنه. پس بنابراین باید شما مواظب پولتون باشید، باید پول خودتون در بیارید. و سومی خانواده است. خانواده بسیار بسیار مهمه، ولی بدون پول نمیشه خانواده گرمی رو داشت. فکر پول رو بکنید. مولانا یا معنویت نمیگه شما پول نداشته باشید، میگه عشق پول نداشته باشید. پول رو در مرکزتون نذارین. عشق پول ما رو کوروکر میکنه، ولی پول میتونه در حاشیه باشه بدون اینکه باش همانیده بشیم. ما براش کوشش میکنیم. شما هر کی هستید، مخصوصا جوان ها، باید بگین که من باید چیزها یاد بگیرم که از نظر مالی رو پای خودم باشم، هر چی زودتر بهتر. 15-16 سالگی حتی میتونین کار کنید این ور اون ور. توجه میکنیم پدرتون میلیاردره، به اون امید نباشید. توجه میکنین گاهی اوقات میلیون ها دلار میره همینطوری و شما میمونید بدون پول. بدون پول نمیتونید زندگی کنید. پس باید مهارت های کافی مثل کامپیوتر، این روزا AI و هرچی که لازمه یاد بگیرید، یه حرفه ای که ازش پول در بیارید باید یاد بگیرید. به امید واهی عمرتون رو تلف نکنید. از نظر مالی باید رو پای خودتون باشین، چه زن چه مرد. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
زور هستم از کرج.
خانم دیبا بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
اشاره به یه بیت خیلی مهمی میخوام بکنم که میگم همه بیتای مولانا واقعا مهم هستن اگر با دل و جون بخوایم تعمق کنیم، فکر کنیم، ببینیم چی میگه، دل بدیم بهش. دفتر ششم بیت 18-28 که مولانا میفرماید با کپی خویان تحتک ها چه کرد، با نبی رویان تنسک ها چه کرد. این دوتا کلمه تحتک و تنسک خیلی منو حیران کرد، یعنی خیلی فکر کردم، چون کلمه حرفت که بیشتر توکل و تشکر و خیلی کلمه های زیبایی رو می سازن. مولانا با این بیت هنرنمایی خودشون مثل موسیقی. تحتک ها همین کارهاییه که ما با من ذهنی می کنیم، معنیشم یعنی پرده دری ها، رسوایی ها و توقع داشتن ها، عدم قدردانی، در این لحظه نبودن، همش شکایت کردن، همش از کسی چیزی خواستن و اصلا مرکز خودمونو، درون خودمونو، اون لوله ها رو نمی بندیم و پر خم نمی شیم، پر از شراب الهی نمی شیم. و در مقابل اون میگه با نبیرویان، یعنی با بزرگان، پیغام آوران، تنسک ها چکن. تنسک ها که همین کلمه پارساییه و رستگاری یک انسانه، که در زمانی این به پارسایی ما میرسیم که به معنای واقعی انستو رو یاد بگیم، امرهایی که در برنامه 1059 شما از زبان مولانا فرمودید، امر قوم، برخیزیم، امر انظرو، ناظر ذهنمون باشیم، امر فستقم، استقامت کنیم و ناامید نشیم. اینا رو ما بشنویم، حکم انبساط رو بشنویم و با حکم یفعل الله ما یشا، با فضا گشایی سخنهای مفید رو که ضرورت داره اونا رو بگیم، به ذهن نریم، ذهن جای خطرناکیه. کپی خوب معنی بوزین خوییه. کسی که من ذهنی داره و کپی خوبه دائما خودش رو مقایسه میکنه با دیگران و در تقلیده. این دو واژه تحتک و ترسک به راحتی به ما نشون میده که ما وقتی در مقایسه و تقلید هستیم، یعنی داریم زندگی خودمون رو نابود میکنیم و زندگی میاد ما رو تنبیه میکنه و ما چون شکایت میکنیم، در صورتی که مولانا میگه چون جفا آری فرستد گوش ما، تازه نقصان و روی سوی کمال. بیت 348 دفتر پنجمه که ما هر جایی که درد میکشیم یا یه چیزی در ما داره من ذهنیمون رو بالا میاره، باید سریع از زندگی کمک بگیریم. دوباره کلمه تحتک و تحسک. تحتک های من ذهنی کپی خو که در لجبازی، ناشکری، زیاده خواهی است، زندگی رو برای ما سیاه میکنه، جهنم میکنه و ما باید اینو از تناسک‌های انسان فضاگوشا، تناسک ان پارسایی، رستگاری، فضاگوشایی، انسانی که فضاگوشایی رو بتونه درک بکنه، ذهنشو خاموش بکنه و بسپره دست خرد کل، عقل کل، خودشو چو جزوی سوی کل، سوی کل روی. انسان فضاگوشا همیشه در سپاس و شکرگزاری و خاموشی و این لحظه است و دنیا برای اون بهشته. آن لجاج کفر قانون کپیست، وان سپاس و شکر منهاج نبیست. 18-29 دفتر ششم. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، چه بیتی رو گرفتید. ممنونم از شما که دوباره آوردیم به
من. از شما ممنونم.
خواهش میکنم.
من از شما ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. بله، با کپی خویان تحتک ها چه کرد، با نبی رویان تنسک ها چه کرد. مولانا میخواد شما تأمل کنید که بوزین صفتان، یعنی منهای ذهنی که تقلید میکنن از هم، اینها پرده دری میکنن، رسوایی به باد میارن. تحدج یعنی با من ذهنی پیش رفتن و پرده دری، رسوایی، بگیم بیادبی ما در مقابل خداوند، اصلا منو بالا آوردن در این لحظه و زیر پا گذاشتن فرمانهای ایزدی، اینها که من میگم اینطوری باشه، این مغایر با به قول ایشون یفعل الله ما یشاء، یعنی خداوند در این لحظه اون چیزی که صلاح ماست و اون چیزی که لازمه انجام میده، ما با ذهنمون با همه اینها مخالفت میکنیم. اصلا خود اعتراض و مقاومت، مقاومت با من ذهنی که من ذهنی را بالا میاره، تحدک حساب میشه، بیادبی حساب میشه در مقابل خداوند. اینا همه در مقابل زندگی است، درسته؟ اصلا آخر سر با من ذهنی از این نردبان من و مایی اینقدر بالا میریم، میگیم آقا من خدا هستم، حتی اونم ما رو راضی نمی کنه. دیگه مراحل سقوط و نابودی خودمون رو خودمون طی میکنیم. برای همین میگه خوب ببینید، مخصوصا تحتک های رسوایی و پرده دری و بیادبی و من داشتن آدم ها رو در شکل افراد در اون سمت بی نهایت ببینید. مثل بعضی شاهان، مثل بعضی ممکنه رئیس جمهورها یا به اصطلاح آدم هایی که گفتن آقا دیگه این قدرت مال منه و کسی دیگه همچه قدرتی نداره و من خدا هستم، ببینین که آخر عاقبت اونا چجوری شده. بله، این دیدن خیلی آموزنده هست. یه کسی رو که در لابرین تاریخ 100 سال گذشته ببینین، اون کسی که واقعا خدا بود چه به سرش اومد. ما هم باید پند بگیریم که تحتک نکنیم. از طرف دیگه ببینیم اونایی که پرهیز کردن و منشون رو بالا نیاوردن، بیادبی نکردن، شکایت نکردند، ناله نکردند، درد پخش نکردند، تسلیم شدند، هر لحظه یاد گرفتن، اینا چی هن؟ اینا همه تنسکه. با اونها چی کرد؟ تنسک ها با اونها چی کرد؟ اونها آزاد شدن، راحت شدن. توجه میکنیم بیت عالی رو آوردن. ممنونم.
گنج حضور.
بله، همینطور که قبلا عرض کردم، میتونید از این ابیاتی که رو صفحه میذارم میتونید عکس بگیریم با تلفنتون، که این عکس‌ها رو نگه دارین، هر کدوم به دلتون میشینه بعدا در تلفنتون میتونید نگاه کنید و تکرار کنید. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خوب هستم شهبازی، خسته نباشید.
خیلی خوب، ممنونم، بفرمایید. شما
رخشان هستم، استرگان زنگ زدم.
خانم رخشان،
یه متن کوتاهی نوشتم.
بله بله، حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
در مورد نیاز نوشتم که تو به برنامه 1059 صحبت شد.
بله بله.
در این درست آقای شهبازی در مورد سه شرطی که مولانا تاکید داشتند که اگر در انسان باشد دعای خوبان و دعای حضرت حق دربارش مستجاب می شود صحبت کردند. یک نیاز، دو صدق، سه حضور. نیاز: آیا احساس نیاز من به خداوند کامل و درست است؟ باشد یه کلمه مثل استکمال تعظیم، مثلا استکمال نیاز چیه؟ یعنی نیاز کامل داشتن. استکمال نیاز یعنی باور قلبی به این که مسبب همه اسباب اوست. پس اگر راست میگویم نگاه و نیازم را از روی سببها بردارم، نه سببها و اثرها مغز و پوست، چون به جوی جملگی آثار اوست. آیا اولویت من در زندگی زنده شدن به خداوند است؟ میدانم نیاز اول و نیاز اصلیم این است، چون که صد آید نود هم پیش ماست. آیا اطمینان قلبی به کافی و وافی بودن خداوند دارم و در عمل آن را ثابت میکنم؟ کافی هم به تم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. اگر این نیاز را واقعا درک میکنم، پس هم و غم و وقت و انرژی و پولم را در این راه صرف میکنم. اگر نیازم واقعی است، از قول به فعل میرود و در عمل این نیاز را عرضه میکنم. من نیاز به فضاگشایی دارم، پس با تکرار هر روزه ابیات و گوش دادن به برنامه به خودم کمک میکنم که فکرهایم آرامتر شود و فضای بین فکرها را احساس کنم. ضرورت ندارد با ذهنم به دنبال راه حل‌ها بروم. نیاز من دستیافتن به آرامش زیر فکرها و دیدن شادی بی سبب در درونم هست که از قبل در من به ودیعه گذاشته شده و من مطمئنم اگر شاد باشم دیگر درد را جذب نمی کنم، بلکه خوبی‌ها و زیبایی‌ها را که کم نیستن جذب می کنم. صورت اقبال شکرریز گفت: شکر چه کم نیست، شکایت چرا؟ پس دست پیدا کردن به این شادی، به این شادی درونی نیاز من است. باشه، همین بود.
خیلی ممنون، پیغام عالی بود، بفرستین.
بنویس یه تجربه کوچیک که دارم میتونم بگم.
بله بله، وقت داریم. بله بله، بفرمایید.
باشه، این که واقعا این شادی درونی باعث میشه که یعنی شکر آدم زیاد بشه و خوبی ها رو جذب کنه. این در این یه تجربه داشتم یه چند وقت پیش که یه جمعی قرار گرفتم که سالها بود ندیده بودمشون بنده به شرعه و من خیلی خوشحال بودم از این که داشتم به این جمع میرفتم، ولی خب میدونستم که تو این جمع همیشه حرفای مثلا آزاردهنده با اینا زیاد زده میشه، ولی من به خوشحال بودم با خودم تصمیم گرفتم که نشنوم، مثلا فقط همون لذت ببرم از جمع. وقتی رفتم تو این جمع قرار گرفتم اصلا یه چیزی بدی ندیدم، انقدر به من خوش گذشت و خوشحال بودم و احساس که من یه چیز بدی هم گفته نشد، مثلا خدا شکر دیگه بقیه انگار عوض شدن. بعد از چند روز که گذشت مادرم با من صحبت میکرد، میگفت آره من به فلانی گفتم چرا این حرفو به دخترم زدی، به فلانی گفتم چرا اینجوری گفتی. اینه بعد تازه من شنیدم، انگار دیدم اون شادی، همین شادی معمولی هم باعث شد من نشنوم اون بعد
یه
که گفته بودم، به من حرفه تیکه
اینا
انداخته بودم. آفرین، من متوجه نشده بودم.
آفرین،
بعد مامانم به من گفت که مثلا چرا اینا رو گفتن و اینا، تازه یادم اومده. ولی بودم ناراحت نشده، خوشحال شدم که جالب که این شادیه حالا معمولیه که من داشتم باعث شد من فقط بودم خوش گذشت و خوشحال بودم. اگه این شادی بی سببه رو آدم دست پیدا کنه، پس دیگه فقط چیزای خوب میبینه و شکر میکنه دیگه. چقدر عالی میشه، یعنی خیلی ذوق کردم از اینکه واقعا اون شادی بی سببه اگه بیاد دیگه چی میشه.
آفرین،
خیلی این عالی بود تجربه برام.
والا خانم رخشان، اگر بیاد نه اومده. اگر اون شادی و اون حضور نیومده بود، چون شما حالا با هوشیاری جسمی اندازه میگیرین نمیبینید، اگر اون نیومده بود در دلش خورشید چون نوری نشاند، پیشش اختر را مقادیری نماند. ولی خورشید زندگی وقتی خودش مستقر میکنه در مرکز ما، دیگه حرفهایی که مردم میزنن باید به ما بر بخوره، دارای بار الکتریکی به قول معروف، حتما باید رو ما اثر کنه، اثر نمیکنه، اصلا ما نمیشنویم. خیلی حرفها رو اون موقع این ذهن میتونه فیلتر کنه و اصلا شما نشنوید یا بشنوید و اون بار رو نداشته باشه، اون وزن رو نداشته باشه، اون برخورندگی رو نداشته باشه. توجه میکنی؟ یعنی هیچی به شما بر نمیخوره، چون شما به او زنده هستید. وقتی به او زنده هستید دیگه چیز بیرونی رو شما حالا چه خوب چه بد اثر نمیکنه. شما شادی خودتون رو دارین و اون هم یک حرفهاییست که میشنوید. و دیگه اگر ناموستون در کار بود، پندار کمالتون در کار بود، به شما بر میخورد. وقتی چیزی به شما بر نمیخوره، یعنی خورشید یا خداوند نورش رو مستقر کرده در مرکزتون. خوشا به حالتون. نه شما اون دفعه هم همینطور پیغام هایی که میگین پیغام های شاد و از فراوانی صحبت میکنید و آزادگی صحبت میکنید. ممنونم از شما.
شما محبت دارید آقای سرخوزی. میدونم آقای سرخوزی این بیتی چون شمس تبریزی کند در مفحص دل یک نظر، اعراب او رخصان شده هم جزم تو پاکوفته. این شما داشتون توضیح میدنی یه لحظه من رو فهمیدم، یعنی حسش کردم که یعنی وای چی میشه اگه اون اعراب او رخصان شده، یعنی دیگه من اون رنجش ها مشکلات همه
گفته ها دیگه نمیتونم بخونمشون. ببین الان اعرابتون رخصان شد دیگه، بود دیگه،
فقط شادی آور این واقعا
دید، خیلی خوبه. اعرابتون رخصان شده، وقتی خداوند خودشو مستقر میکنه، قوانین من به ذهنی به هم میریزه. اولین کاری که در ذهن ما میکنیم اینه که فورا دست به سبب سازی میزنیم. توجه میکنیم؟ مثلا دوستان یه چیزی میگه اصلا به شما مربوط نیست، ولی ذهن به اصطلاح چه میگم کنجکاو و ضعیف، نه شما، به طور کلی من ذهنی واکنش نشون میده، میگه حتما راجب من دارن حرف میزنن. یه من ذهنی که اینجا نشسته اونور مجلس، دو نفر با هم در گوشی صحبت میکنم راجع به من حرف میزنن، هی خودشو مطرح میکنه، بابا جان چی راجع به شما حرف میزنی؟ نه راجع به من حرف میزدید، فلان حرفو که زدید منظورتون به طور کلی نبود، منظورتون من بودم. شما در حالتهای پیشرفته من ذهنی مطلب رو میبینید که در مردم اجرا میشه. شما یه مهمونی هست، مردم با هزار جور تفسیر و رنجش از اونجا میرن بیرون، دیدی چی به من گفت، دیدی چه زد، و یه نفرم میره آزاد، میره آزادم میاد بیرون، هر چی میخوام بگم بهش بر نمیخوره. این نشانه های حضوره. بله
خیلی عالیه، ممنون از شما که اینا رو برام رمزگشایی میکنین.
ان شاء الله
که همیشه سلامت و پایدار باشید.
اون بیت هم شما همیشه بخونید. حالا که بیت ها رو میخونین شما، زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. اینو میخونید برای خودتون؟
اینو زیاد راستش نخوندم.
یک من ذهنی که قیافه زشت داره، حالا تمثیل قیافه ظاهر رو میگه، من ذهنی که به اصطلاح قیافه زشتی دارید نسبت به من اصلی، نازم میکنه، یعنی احساس بینیازی میکنه به خداوند. این شبیه اینه که کسی چشم نداشته باشه، کور باشه، اصلا کور مادرزاد باشه، هیچ چشمی نداشته باشه، چشمش دردم بکنه، این دیگه خیلی سخته. حالا بره به دکتر چشم بگه آقا من چشم ندارم اما چشمم درد میکنه، اگه ببینه درد بکنه، بگیم آقا خیلی خوب شما اینم به خدمت کردید، دیدی الان درد میکنه، میرم چشم پزشک قطره میگیرم، پول خرج میکنم. نه میبینی، فایده ای داری اون موقع دردم میکنی، این دیگه خیلی سخته. این من ذهنی واقعا همینطوره، احساس نیاز نمیکنه به خداوند، احساس نیاز برای تغییر نمیکنه. این مشکل ترین کارشه. ناز یعنی احساس نیاز کردن. مثل اینکه تشبیهش اینه، یه خانمی خیلی زشت باشه، بعد از مدت های خواستگار اومده، یه مرد برازنده هم هست، یه دفعه نگاه میکنه میگه که من با آدم های مثل شما حرف نمیزنم. خب اینجا نمیشه که خانم
یه ذره فکر کن این برنامه ناز میکنه که فکر میکنه احتیاج نداره.
ممنونم خانم رخشان، خداحافظی میکنم.
سلامت باشه، قربان شما، خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
دینا هستم، از کانادا زنگ میزنم.
بله خانم دینا بفرمایید، چه بلندتر صحبت کنید.
چشم استاد، راجع به این داستان های اخیری که شما برامون تو برنامه ها خوندین، هم داستان رنجور و صوفی هم داستان دقوقی، من خودم خیلی درس های عملی یاد گرفتم.
بله.
مثلا توی داستان صوفی و رنجور، همون اول وقتی که اون رنجور سیلو میزنه به صوفی، واقعا همون واکنشی که صوفی نشون میده، درسته کمی حرف توش هست، ولی به هر حال میبینیم که مولانا داره به ما نشون میده که این حد در واقع یک نوع استدلال هست، چون که قاضی، چون که صوفی اونجا داره به هر حال قضاوت میکنه اون صوفی رو، اون رنجو از اول، و میگه این یعنی به خاطر اون استدلال های ذهنیش هست، خاطر اون باورهایی که داره در واقع سیلی نمیزنه یا واکنش جدی یا شدیدی نشون نمیده. و این مورد رو ما توی، یعنی در واقع میخوام بگم که وقتی که من یک درد یا یه هیجانی رو در خودم میبینم یا در حال در اثر واکنش دیگران این هیجان یا درد بر من بالا میاد، من باید حواسم باشه که من دارم به درد ارتعاش میکنم و هر فکر و عملی هم که انجام میدم مخربه، و واقعا من اینو تجربه کردم. ولی این داستان ها خیلی واقعا کمک کردن و خیلی میتونم بیشتر ببینم خودم رو وقتی یک هیجانی در من بالا بیاد، حداقل کاری انجام ندم. چون این مورد مولانا توی داستانه اون ترک و درزی دوست هم دقیقا نشون داد که اون وقتی که اون ترک دچار هیجان میشه، ناراحت میشه از این که میگه زندگی یا پارچه بقیه مردم دزدیده شده یا زندگی بقیه دزدیده شده، و میخواست کمک کنه، دیدیم که در آخر تمام زندگی خودش دزدیده شد و هیچ کمکی هم نتونست بکنه. و همه اینا داره نشون میده که در واقع وقتی که ما به درد ارتعاش میده، وقتی در حال ما میدونیم که همانیده هست، این در مرکز ما درد هست، درست که داریم تو خودمون کار میکنیم ولی هنوز به درد ارتعاش میکنیم، مخصوصا وقتی که در معرض قرینهای دیگه قرار میگیریم. ولی این داستان ها خب این مورد رو به ما خیلی نشون داده. یه موردی دیگه هم که واقعا خیلی برای من کاربرد عملی داشته، همون قسمتی بود که توی داستان دقوقی راجع به مرد، تصورات مرد حازم خوندیم. این که این من واقعا در خودم تجربه میکنم، وقتی که در من ذهنی هستم میبینم که همون که مولانا میگه آنچنان که آنچنان از فرق میترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق، جملشان از خوف غم در این غم، در دی هستی ستاده در عدم. واقعا اینا همش نشون میده که یک مرکز همانیده و آلوده وجود داره که ما رو دچار این ترس و اضطراب میکنه. وگرنه وقتی که من زندگی شخصی خودم رو نگاه میکنم، میبینم که واقعا هیچ روزی کم نیامد روزیم، چیست این درد و غم و دلسوزیم، همیشه زندگی از من مراقبت کرده و اینا داره یه ایرادی رو در من نشون میده. همه این ابیات خیلی باسته، خیلی در واقع استاد درس های عملی توی این داستان ها هست، توی اون داستان کشیش پیر که در واقع نتیجه گیری داستان رنجور و صوفی و قاضی هست، اونم خیلی واقعا درس های آموزندی داره، مخصوصا اون قسمت آخرش که خیلی رو من تأثیر میذاره. وقتی اون بیت رو میخونم که میگه که راجع به این که ما همش داریم تقلید میکنیم از دیگران و میگه این تقلید این از کپی خویان کفران کهبری بر نبی خویان نثار مهر و میغ. بعد ها این بیتی که میگه با کپی خویان تطبیک ها چه کرد، یعنی همین مصرع واقعا خیلی رو من تاثیر میذاره که واقعا وقتی که من به عنوان کپی خو و کسی که کفر میکنه، کسی که مرکزش آلوده است، هنوز میل به همانیدگی داره، این واقعا چه پرده داری چه آبروریزی از این بیشتر که من واقعا به منظورم از زندگی زنده نشم با توجه به این که حالا این همه آگاهی هم هست و خیلی واقعا آموزنده است. ولی استاد توی برنامه 1059 این بیتی هم که خونیم باز واقعا خیلی برام جالب بود که میگه سر کشیدی تو که من صاحب دلم حاجت غیری ندارم واصلم. وقتی که شما این بیت رو میخوندین حقیقتش من اصلا این رو به خودم نمیگرفتم این بیت رو، ولی همین چند بار که گوشش میدادم و با خودم تکرار میکردم این بیت رو واقعا متوجه شدم که یک دام پنهانی در واقع من ذهنی گرفتارش هستم و اون بی‌نیازیه. و اینو واقعا هم تو این داستان ها میگم که این داستان ها خیلی خوب به من نشون میدن که آینه این داستان ها که من کجا هستم. و این بیت واقعا به من نشون داد وقتی که من که میگه حاجت غیری ندارم واصلم من صاحب دلم، من دیدم وقتی که من به عنوان من ذهنی بالا میام که واکنش نشون میدم، میگم میدانم، وقتی یه اتفاقی تو بیرون میفته و من بهش واکنش نشون میدم، اون همون صاحب دلی منو نشون میده، یعنی نشون میده که من میگم نیازی به عقل کل به عقل زندگی ندارم و من با من ذهنی میدونم، من خودم به اون دریا واصل شدم. تو بیت بعدش هم داشت میگفت آنچنان که آب در گل سر کشد که منم آب و چرا جویم مدد، در واقع همون داستان میگه که تو من ذهنی مثل اون آبی هستی که توی گله، تو بدون اون آب بدون اون دریا اصلا چی نیستی. اگه الان هم به عنوان من ذهنی عمل میکنی خاطر این که اون آب اون نمی به تو میرسه. و واقعا من متوجه شدم که چشم اسفندیار من همین یکیش اینه که دیدم که بی‌نیازم و این بی‌نیازی رو توی این دیدم که من هنوز روی دیگران تمرکز میکنم و اونجاست باعث میشه که من قضاوت بکنم. وقتی که روی دیگران تمرکز میکنم و حواسم از خودم بیرون میره، خود به خود میخوام خودم رو نشون بدم، یعنی خیلی قرین اون تأثیر میذاره، مخصوصا تو محیط کار یا جاهایی که به هر حال قرین های مختلفی هستن. در حال این داستان استاد، این داستان ها واقعا خیلی خیلی زندگی ما عوض کرده، خیلی به من کمک کرده، خیلی از شما ممنونم.
خواهش می‌کنم.
و همین دیگه می‌خواستم همین مطلب رو بگم.
خیلی ممنون.
آینه این بیت ها خیلی کمک
می‌کنه. خیلی ممنون. خیلی زیبا، عالی عالی. خداحافظی می‌کنم.
ممنونم استاد، خدا نگهدار.
در داستان دفتر ششم، رنجور و صوفی و قاضی، اینها میتونه در یه نفر باشه و شما هر سه مرحله رو باید در خودتون ببینید. رنجور یا مریض همین من ذهنیه، من ذهنی خام که تحت سلطه همانیدگی های مرکزشه. بنابراین طبیب میگه که هرچی که دلت، یعنی دل فعلیت که من ذهنی خواست، انجام بده. و طبیب میدونه که این به اصطلاح سیلی باره است، کسی که مرکزش همانیدگی داره دردم داره، درد ایجاد خواهد کرد و درد رو بیدار خواهد کرد. توجه کنید که هیچ من ذهنی نیست که به وسیله درد تا حدود بیدار نشه، اما در شخص شما این مریض که مرکزش من ذهنیه تبدیل به یه آدم دیگه میشه به نام صوفی. صوفی هضم داره، یعنی از مریضی من ذهنی ما یه مرحله میانی داریم که صوفی هست، که هضم داره. هضم انواع اقسام جنبه داره در ما. مثلا شما میگین عاقبت اندیشی، عاقبت اندیشی هضم، خیلی راحت به وسیله ذهنتون میگین که اگر من، همونطور که صوفی در اینجا، اگر کسی به من بدی میکنه من این اون بدی رو بکنم آخرش چی میشه، یا این هضمی که این فکر و عملی که من الان میکنم آثار 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه چی میشه، اینا میتونی حدس بزنید. یا این فکر و عملی که من دارم میکنم من خودم خلق کردم، خلاقیت و سن خودمه یا حضورمه، یا نه یکی دیگه به من گفت بکن، من دارم تقلید میکنم، از خودم چیزی ندارم. این همه اینا رو میتونین به حساب هضم بذارین، هضم و استدلال، درسته؟ اما این هضم مولانا میخواد با مثالهای مختلف میگه این بس، این مرحله میانی. الان بیشتر مردم در هضم هستن. اصلا شما زندگیتون برسه به 50 به 60، اتوماتیک شما آدم هاضمی میشین، میگین این کارو نکنم اون کارو. یه بیزینسمن مثلا، یه بیزینسمن ضرر میکنه، حساب میکنه میگه خب این ضرر به من خورد دیگه من نمیرم دنبالش. فرض کن من یه مثال زنده بزنم، من میدونیم ما یه شرکت مدیکال داریم، پزشکی داریم و ما صادر میکنیم، بیشتر به اصطلاح قدرتمون در صادرات بود، مخصوصا بوده قدیم که من خودم تو این کار بودم. اولا من تو مکزیک بودم برای دیدن چند مشتری، یه مشتری بود گفت من میام شما را از هتل برمیدارم صبحانه بریم خونه ما. گفتیم باش. خب ما رو برد خونهش و زن و بچه و خونه خوب و احترام و فلان اینا، دیگه با همسرشون ما آشنا شدیم و اونم هم حرف زدیم و فلان، دیگه برداشت ما رو برد یه زمین گردوند و آورد گذاشت هتل، ما خداحافظی کردیم. برگشتم آمریکا یه سفارش 12,000 دلاری برای ما گذاشت، گفت من پولش 10 روز دیگه بدم الان دستم تنگه. ما گیر کردیم توی خانواده و فلان و با هم محبتی کرده بودند و صبحانه و فلان. بعد گفتیم ما اول پولمونو میگیریم بعد حمل میکنیم. گفتیم باش بفرست. آقا فرستادیم این 12,000 دلار رو، ایشون هی فردا پس فردا، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه سال گذشت نداد، بالاخره نداد. ما حساب کردیم که اگر ما بریم شکایت کنیم تو مکزیک، این نزدیک 20,000 دلار به ما هزینه داره از طریق چه میدونم سفارت و فلان و اینا، هم هیچ راهی پیدا نکردیم پول رو بتونیم بگیریم. خب یاد گرفتیم دیگه، گفتیم ضرر کردیم، اشتباه کردیم، درسته؟ دیگه نرفتیم شکایت کنیم تو مکزیک جای غریب وکیل بگیریم و این همه زحمت برای 12,000 دلار که ما مثلا ناموس داریم، کسی پول ما رو نمیخوره. نه، پول ما رو میخورند همینطور که خوردند و ندادند، ما به هر حال اشتباه کردیم. فهمیدیم که باید یه چیزی یاد بگیریم، یاد گرفتیم. در مورد صوفی هم همینه، یه بیزنسمن به خاطر تجربه زیاد هضم داره، یعنی حساب میکنه که این ضرری که به من خورده بهتره که دنبال جبرانش نرم، کسی پولمو خورده، یعنی مقدار زیاد پولو معمولا میخورن تو این بیزنس ها. شما نمیتونی بگیری، اگه بگیری سه برابر باید خرج کنی، پس اینو دوباره میبخشی دیگه. بعد اون موقع ولی این مرحله در مورد معنویت، مرحله هضم، هضم یه چیز ذهنی است، باید به مرحله قاضی برسی. قاضی چی میگه؟ قاضی میگه من رضا دارم. گفت قاضی لازم آید من رضا، هر قفا و هر جفا کارت قضا. از مرحله هضم باید خارج بشی، به مرحله فضاگشایی و رضا برسی. پس هضم یه مسئله، یه مرحله میانیه که شما باید داشته باشین. مولانا میگین هضم اگه نداشته باشین نمیتونین از مریض بپرین به قاضی، همچه چیزی نمیشه. اول باید هضم داشته باشید. این در مورد هر همان دیگه است. شما مثلا پول رو در نظر میگیرین، پول در مرکز ماست، همانیده هستیم، رنجور هستیم. تا زمانی که پول در مرکز ماست بیمار هستیم، کور و کر هستیم، درسته؟ عشق چیزها ما رو کور میکنه. یه دفعه هضم میکنیم که آیا اینقدر خسیس هستم من، اینقدر سر پول دعوا میکنم، به بچه‌ام پول نمیدم، به همسرم پول نمیدم، یه چیزی رو نمیخرم، همش به حساب بانکیم نگاه میکنم، همش میخوام پولم زیاد بشه، این درسته؟ یه دفعه همینطوری هضم میکنی، دوراندیشی میکنی، استدلال میکنی، میگه نه بابا من هرچی میخونم میبینم، میگه پولتو برای خودت خرج کن، برو مسافرت، یه غذای خوبی بخور، مدت هاست من غذای خوب نخوردم، برم پولمو خرج کنم، غذای خوب بخورم. یواش یواش استدلال میکنی، این چیزها رو درست میکنی، ولی هنوز عاشق پول هستی، به خودت فشار میاری. مرحله بعدی این است که یک دفعه مثلا میبینی یه قسمتی از پولت رفت، میشینی میگی ها این مرکزم بوده، اینو باید هول بدم بره به حاشیه. پولو هول میدی به حاشیه، مرکزت فضا گشوده میشه، مرکزت شفاف میشه، در مورد پول موفق شدی. حالا میری دوباره از اول میگی آ رنجوری از بین نره، هنوز مریضم، با خانواده من همالیدم، با بچه‌ام، با همسرم، با پدرم، با مادرم، با موم، با خوشگلیم، با جوانیم، با علمم، یکی یکی همینطوری میای به هضم. از مرحله هضم به قاضی، همه را دوباره میری از مرحله بیماری هضم قاضی. اگر در مرحله صوفی بیستی، تمام اون قصه داره میگه در مرحله صوفی و هضم نیست، هی قاضی توضیح میده بهش. اینا همه در یه نفره، مریض هضم قاضی، مریض هضم قاضی، یکی یکی همانیدگی. حالا یه اتفاق جالبی میفته، اگر 5-6 تا همانیدگی اساسی رو شما از طریق هضم و قاضی چیز کنید، خودتون رو رها کنید، یه دفعه همه این فرو میریزه، همه من ذهنی، شما راحت میشین. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
خواهش سلام استاد.
سلام، خواهش
خدا میکنم. خوبت.
ممنون.
من آیده هستم.
آیده خانم چطورین شما؟ خوبین؟ چه عجب؟
بله. ممنونم استاد، خوبم، شما خوب هستین؟
بله خوب، ممنونم، بله. بفرمایید در خدمت. خواهش میکنم.
در قرآن کریم سوره بقره آیه 195 داریم: خیشتن را به دست خیش به هلاکت میاندازید. من چطور به دست خودم خودم را به هلاکت میاندازم؟ چطور آرامش را از خودم سلب میکنم؟ ما باید خودمان را از زیر فشارهای من ذهنی خارج کنیم تا بستری از آرامش را برای خودمان فراهم کنیم. همچنین وقتی خودمان را از زیر فشار دردها و هیجانات منفی من ذهنی خارج می کنیم، به صورت اتوماتیک فضا باز می شود. اما آیا من بستری از آرامش را برای خودم فراهم کردم؟ آیا من بلد هستم
که بدن و ذهنم رو از زیر فشار انقباضات من ذهنی خارج کنم؟ آیا من بدنم را به خاطر فکرهای همانیده زیر فشار قرار می دهم؟ من چطور می توانم خودم را از زیر فشار من ذهنی خارج کنم؟ 1. از خوف غم عین غم نشوم. جملشان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم. دفتر 3 بیت 2207. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اتفاقی که میخواهد بیفتد یا نیفتد از همین الان شروع به غم خوردن نکنم. ما حتی از یک لحظه بعد خود هم خبر نداریم، پس چرا از ترس به غم و درد افتادن از همین الان ببریم و بدوزیم و درد بکشیم؟ من ذهنی موتوری است که هر لحظه از ترس غم و اتفاقات آینده از همین الان غم میخورد. اینکه ما از آینده میترسیم و از همین الان شروع به غم خوردن میکنیم چه ضرری به ما میزند؟ اولین ضرر این است که باعث میشود زندگی ناب و همراه با شادی و آرامش این لحظه را از دست بدهیم و هیچ وقت در این لحظه حاضر نباشیم. در واقع این همان کاری است که سنایی اسمش را خود به خود شکل دیو کردن میگذارد. می‌فرماید تو یک چیزی در سرت درست می‌کنی که این تو را اذیت می‌کند. خب این کار را نکن. روی کمبود چیزهای بد و منقبض کننده توجه نکن. خود به خود شکل دیو می‌کردند و از نهیبش غریب می‌کردند. دومین ضرر این است که چون که ما خالق هستیم، پس وقتی در مورد آینده فکرهای مخرب می‌کنیم، آن چیز را خلق می‌کنیم. و به جای استفاده از سن خلاقانه و شیرین، لحظات آینده را هم با خلق مخرب من ذهنی خراب می‌کنیم. چون روی کمبود تمرکز می‌کنیم، همان را به وجود می‌آوریم. جناب مولانا می‌فرماید انسان‌ها نه این لحظه را با شادی و آرامی زندگی می‌کنند و نه آینده خوبی برای خود خلق می‌کنند، به خاطر اینکه از خوف غم در عین غم هستند. در نتیجه نه دنیای خوبی دارند و نه آخرت خوبی. از حادثه جهان زاینده مترس، از هر چه رسد چونیز پاینده مترس. این یک دم عمر را غنیمت میدان، از رفته میندیش و از آینده مترس. دیوان شمس رباعی 976. دومین مورد برای فراهم کردن بستری از آرامش این است که شناسایی کنم چه چیزی در مرکز من است که من را بیقرار می کند و به درد می اندازد. همه را شناسایی کنم و از مرکزم خارج کنم. بزن آتشی که داری به جهان بیقراری، بشکاف ز آتش خود دل قبه دخانی. قبه دخانی یعنی همون مرکز پر از درد. دیوان شمس غزل شماره 2835. سومین عامل که آرامش ما را به هم می‌ریزد، فکر پشت فکر است. اصلا من ذهنی خودش از فکر پشت فکر درست شده است. با سرعت پریدن از فکری به فکر دیگر آرامشی برای ما نمی‌ماند. برای رها شدن از فکر پشت فکر، اول باید شناسایی کنیم که من چرا سرعت فکرها را اینقدر زیاد کردم. گاهی اوقات تون فکر کردن به این خاطر است که ما فکر می‌کنیم در این همانیدگی‌ها زندگی است. به همین خاطر سرعت فکرها را بیشتر میکنیم. چون که در فکری زندگی را نمیابیم، سریع به فکر دیگر میپریم تا این زندگی را پیدا کنیم. پس در این مورد اگر به خود بقبولانیم که در این همانیدگی ها زندگی و شادی وجود ندارد و ما در حال جستجوی سراب هستیم، سرعت فکرها کن میشود و ما آرام میشویم. گاهی اوقات هم تونتون فکران ما به این علت هست که ما مسئله مشکل یا دردی داریم که میخواهیم سریع از دستش خلاص شویم و آن را حل کنیم. به همین علت سرعت فکرها را بالا میبریم. اما جناب مولانا در این مورد میگوید اصلا فکر پشت فکر است که مسئله اصلی تو است. تو در فکرها دنبال راه حل دردت هستی، در حالی که همین فکر کردن ایجاد کننده درد توست. تو همین مسئله‌ای که میخواهی با تون فکر کردن درست کنی، بخشید، تو همین مسئله را با تون فکر کردن درست کرده ای.
حالا میخواهی با همین تونتون فکر کردن حلش کنی؟ مگر میشود؟ پس شفای تو در کند کردن سرعت فکر توست، تا جایی که موتور ذهن تو کاملا بایستد و شفای واقعی در تو بیدار شود. جویز فکرت داروی علت، فکر است اصل علت فضایی. دیوان شمس، غزل 3134. بسیار، من خیلی وقتم تموم شد.
خواهش میکنم. خیلی خوب، اگر باقی مانده بود که در آینده بیایم بخونید. عالی بود پیغام، ممنونم.
خدا
حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
لیلا هستم از استرالیا.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون، درباره قصه رنجور، تیچه این قصه حکایت آقای رنجور که طبیب در او امید صحت ندید، مولانا با ظرافتی خارق‌العاده در همان تیچه داستان ناامیدی را از کسانی که میگوییم امکان ندارد به حضور زنده شوند گردن میزند و رنجور در اواسط داستان شفا میگیرد. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه و معصیت طاعت شده است. ناامیدی ها به پیش او نهید، تا ز درد بی دوا بیرون جهید. پس هیچ کس را قضاوت نکنیم و تمرکز ما روی خودمان باشد. سیئاتم چون بصیرت شد به حق، پس نزن در سیئاتم هیچ دق. رنجور احساس نیاز و اضطرار به طبیب یعنی زندگی کرد. طبیب را فقط یک صورت ندید و به پیش او رفت. نیست صورت چشم را نیکو به مال، تا ببینی شعشعی نور جلال. وی نیاز ارچه که لاغر می کند، سعد را چون بدر انور می کند. رنجور مثل صوفی ادعای میدانم و درویشی نداشت و به بیماری خود اعتراف داشت. لاف تو محروم می دارد تو را، ترک آن پنداش کن در من درا. رنجور پندار کمال نداشت و می دانست نقص دارد، برای همین به پیش طبیب رفت. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دست بتاخت. یقین داشت که طبیب که نماد زندگیست دوای درد او را می داند. خودش را به دست طبیب سپر تا نبضش را بگیرد. هر مرض دارد دوا می دان یقین، چون دوای رنج سرما پوستین. رنج کی ماند دمی که ظلمنن، گویدت چونی تو ای رنجور من. رنجور اعتراف به عجز خود داشت که به پیش طبیب رفت. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نبا آنجا رود. حاکم است و یفعل الله ما یشا، اوز این درد انگیزت دوا. هر که باشد شاه دردش را دوا، گرچون می نالد نباشد بی نوا. وقتی رنجور به عجز خود اعتراف کرد، زندگی آن طبیب حقیقی را برای رنجور آورد. آنها مرض ما را می دانند و ما را مداوا می کنند. شیر مردانند در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق می دوند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای مهان. طبیب پیر حقیقی بود و نورش برنجور تابید. بدون پیران رفتن این راه امکان ندارد. معجزاتی و کراماتی خفی، برزند بردل ز پیران صفی. که در اونشون صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود من همسای مست. در اینجا مولانا از اینکه چقدر قرین شدم و همنشین بودن با این بزرگان مهمت را می آورند. پس جلیس الله گشتم نیک بخت، کوب پهلوی سعیدی برد رخت. گر اثر بر جان زند بی واسطه، متصل گردد به پنهان رابطه. برزند از جان کامل معجزات، بر ضمیر جان طالب چون حیات. رنجور بسیار هم شاکر بود و به طبیب گفت خدا خیرت بده جان عمو. حال رنجور بهتر شده بود و دلش به رفتن لب جوی یعنی به شستشو و فضای گشوده میل کرد. گفت رو این خیر بادت جانم، من تماشای لب جون می روم. رنجور شنونده خوبی بود. در طی آن همه سؤال و جوابی که بین قاضی و صوفی شد حتی یک کلمه حرف نزد. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. و جالب اینجاست قاضی رأی به نفع رنجور داد و به صوفی گفت باید به رنجور پول هم بدهی، یعنی او را لایق هدیه دانست. گفت قاضی سه درم تو خرج کن، آن سه دیگر را به او ده بی سخن. من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. و در انتها رنجور از نوری که از دل طبیب ستار خو به او خورده بود زشتی رفتار صوفی و قیل و قول های بیهوده را متوجه شد و قید همه چیز را زد و فضا باز شد و خودش را از ننگ این نزاع رها کرد. گفت هشش را بگیرید ای دو خصم، من شوم آزاد بی خرخاش و وصف. یک زمان کار است بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز. ای لغوی تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین،
ممنون.
عالی بود.
باید.
خدا حافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خب این پیغام ها بسیار خوبن، منتها باید شما دوباره بخونید اینا ها رو، گوش بدید. پیغام ها پخش میشند، ما پست میکنیم در وبسایت، در تلگرام، در خیلی جاها، و همین اپ ما رو شما دانلود کنید، میتونید دسترسی کنید به پیغام هایی که جدا شده اند. واقعا همین سر پیغام یه نفر میتونید برین اونو میتونید دانلود کنید، و دانلود معمولا به وسیله دسکتاپ هست. اگه شما میخواید برنامه های گنج و حضور رو دانلود کنید از طریق تلفن نمیتونید، ولی از طریق وبسایت ما میتونید دانلود کنید و بریزین توی این هارد درایو های کوچیک اگر میخواین، اگر اینترنتتون ضعیفه، و از اینجا گوش کنید. از بدیم من این گلم ببینم میتونم عوض کنم و یه گل دیگه بذارم اگر این زیبا باشه. حالا یه کمی هم اینو ما نگاه کنیم، اینو بذاریم این بر. فعلاً بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من شیبا هستم، از آمریکا تماس میگیرم.
خانم سیما؟
شیبا.
خانم شیبا، خواهش میکنم بفرمایید. خانم شیبا.
بله، یه مطلبی داشتم میخواستم به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله.
یا رب چه تلسمی است که من را از آن بهشت درون دور کرده است؟ این روزها با اتفاقاتی که در اطرافم می‌گذرد، بیش از گذشته حضور ترس را در خودم احساس می‌کنم. ترس از آینده، ترس از دست دادن، ترس از ناامنی و ترس از این که مبادا زندگی آنطور که ذهنم می‌خواهد پیش نرود. این شرایط نشان داد که هنوز آرامشم به شرایط بیرونی وابسته است، نه به حضور خداوند در درونم. دل نظرگاه خدا بانگاه کور. وقتی این بیت را میخوانم از خودم میپرسم اگر دل جایگاه تجلی خداست، آیا با ترس، وابستگی، قضاوت، مقاومت و رنجش این نظرگاه را تیره و کور نمی کنم؟ آیا هر بار که ذهنم از آینده میترسد یا میخواهد همه چیز را کنترل کند، از این فضای پاک دور نمی شدم؟ در این مدت متوجه شدم که بسیاری از دعاهای من هم از روی ترس بوده. بیشتر از خدا میخواستم، بیشتر از این از خدا میخواستم شرایط بیرونی را تغییر دهد تا ذهن من آرام شود. اما کم کم دارم یاد میگیرم که قبل از اینکه دنیا تغییر کند من تغییر کنم.
در برنامه بارها شنیدیم که فضولی نکنیم، نه در زندگی دیگران و نه حتی در کار زندگی. هرچه بیشتر میخواهم همه چیز را مطابق میل ذهنم درست کنم، بیشتر رنج میکشم. زندگی از من آگاه تر است و شاید وظیفه من فقط این باشد که دل را پاک نگه دارم تا زندگی از طریق آن جاری شود. این روزها به من نشان دادند که آرامش از کنترل کردن دنیا به دست نمی آید. آرامش از تسلیم شدن به خرد زندگی به دست می آید. و من در این شرایط به جای پخش کردن ترس، دلم را به حضور، عشق و مهربانی می سپارم. چون اگر دل نظرگاه خداست، پس هرچه این دل شفاف در شود، نور زندگی بیشتر از طریق آن به جهان خواهد تابید. تموم شده به شهرزی.
خیلی خیلی خوب خانم. از کدوم شهر آمریکا زنگ می‌زنید؟
من از نیوجرسی.
آفرین آفرین، ممنونم، عالی بود.
خواهش میکنم، ممنون از زحمت شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
بله، امروز این شعر مطرح شد که با کپی خویان تحدک ها چه کرد، یعنی با بوزین صفت ها منهای ذهنی که از هم دیگه تقلید میکنند، این پرده دری، این رسوایی، این بیادبی چه کرد. یکی از بیادبی های بسیار بسیار واضح و مهم که ما در مقابل خداوند میکنیم این است که به جای خودش چیزها را از او میخواهیم. شما وقتی چیزها را از خداوند میخواهید، یعنی با چیزها همانیده شدین و چیزها را گذاشتین مرکزتون. شما هیچ موقع نمیتونین درست بشین، دسترسی پیدا نمیکنین به او و او هم این چیزها را به شما نخواهد داد. برای اینکه دل نظرگاه خدا وانگاه کور، یعنی دل ما، مرکز ما جایی که خداوند نظرش می اندازه، اون موقع توی انسان اونجا رو کور میکنی با گذاشتن چیزی در اونجا و خواستن اون. چقدر بیادبیه که یه حالا یه چیزی رو گذاشتی مرکزت به جای او که هیچ، اینو متوجه نمیشی، بعد دم به دم هم همون چیز رو میخوای، خودش رو نمیخوای. این خداوند خیلی لطف میکنه که واقعا گذشت میکنه. پس دعاها که زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. یعنی همه دعاهای ما تقریبا سبب هلاکت و نابودی ماست و زیان ماست، و از روی بخشش و کرم بزرگواری خداوند اون دعاها رو نمی شنوه. ولی باید متوجه بشیم از این ابیات دل، هی بخونید این تیکه ها رو. شما از خودتون بپرسین، دل نظرگاه خدا وانگاه کور، ترجمه هم بکنید، دل من جاییست که خداوند چشماشو دوخته اونجا، اینجا رو میتونم من کور کنم. کور کنم یعنی یه چیزی اونجا بذارم، یه عینک، به اصطلاح یه عینک، یه همانیدگی که بر حسب اون ببینم، به وسیله او نبینم. وقتی به وسیله او نمیبینی، داری دل کور میکنی. یادمون باشه دوباره، عشق چیزها ما را کور کرد میکند. عشق چیزها ما را کور کرد میکند. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
الو سلام.
بله سلام، بفرمایید، خواهش میکنم، صحبت کنید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
اکرم هستم از خوزستان.
خانم اکرم صحبت کنید، خواهش میکنم.
آیشه عزیزی، من تماس گرفتم فقط از شما تشکر کنم بابت برنامه خیلی خوبتون. این برنامه خیلی به من کمک کرده و من فقط میخواستم قانون جبران رو رعایت کنم و از شما تشکر کنم.
خواهش میکنم خانم، لطف دارین، ممنونم که نگاه میکنید، توجه میکنید. بله، کمک کرده به شما در زندگیتون، چه کمک هایی کرده؟
خیلی. من تو زندگیم خیلی خیلی تغییر ایجاد شده.
من کلن خیلی آروم شدم، دیگه عصبانی نمیشم،
آفرین،
هیچی رو کنترل نمی کنم، نگاهم به مردم، به دوست، به همه چی، به طبیعت، به همه چی عوض شده.
آفرین.
و خیلی خیلی از شما ممنونم، دستتون رو میبوسم.
خواهش
عبازی، واقعا از شما ممنونیم که شبانه روز داریم برای ما تلاش میکنید و من یعنی از صبح تا شب فقط منتظر اینم که مثلا فرصتی پیش بیاد و برنامه شما رو گوش کنم و یه خلوتی برای خودم بذارم، بتونم به چیزای شما فکر کنم و بتونم فقط یعنی که برنامه رو فقط گوش ندم، یعنی تمرکزم کنم ببینم مثلا من این چیزی که گوش کردم چی یاد گرفتم، چیکار باید کنم و چطور تو زندگیم به کار ببرم و خدا رو شکر روز به روز بهتر و بهتر تر میشه.
آفرین آفرین، خیلی خوب،
سلامت باشین،
زنده
باشین.
چیزی دیگه میخوایم بگین یا تمام شد صحبت؟
همین، فقط میخواستم از شما تشکر کنم.
ممنونم، عالی، خداحافظی میکنم باتون. خداحافظ.
ممنون از شما. خداحافظ شما. خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش می‌کنم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
زهرا هستم از تهران. پیام می‌داشتم در مورد برنامه 1059 اگه اجازه بدید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله.
نکته اول، ما آموختیم دو نوع غم در جهان وجود دارد. غم عشق یا وحدت مجدد هوشیارانه با زندگی و دیگری غم همانگی ها. موضوع مهمی که جناب مولانا در این غزل زیبا به ما متذکر شدند این است که در زندگی اکثر ما انسان ها جایگاه این دو نوع غم عوض شده، یعنی غم همانگی ها جایگزین غم عشق که اصل و منظور ماست گردیده و ما به دلیل سحر و تلسم من ذهنی و دلمشغولی های دنیاوی این موضوع را نمی فهمیم و متاسفانه در آتش این غم کاذب می سوزیم و درد می کشیم تا عمرمان پایان یابد. نکته دوم، زندگی به عنوان مسبب الاسباب هر لحظه بر روی ما کار می کند و ما را به جهات گوناگون می کشاند و اتفاقات را با توجه به ماهیت درونی و سطح هوشیاری ما برای ما به وجود می آورد، ولی متاسفانه از این مهم نیز بی خبریم و مدام به دنبال استدلال و سبب سازی با من ذهنی و فکر پشت فکر هستیم. نکته سوم، در زندگی تنها یک شیخ و مراد هست و آن خود زندگی است و یا بزرگان همچون مولانا که با او به وحدت رسیده اند. نکته چهارم، خداوند قوانین و فرمانها و سنتهایی برای ما وضع کرده که باید با رعایت آنها سطح هوشیاری خود را ارتقا دهیم و از این طریق به زندگی زنده شویم. به اختصار به این قوانین اشاره می کنم: قانون انصتو یا خاموشی ذهن، قانون استغفار و برگشت به سوی خداوند در این لحظه، قانون تسلیم و پذیرش و مرده بودن در برابر حکم زندگی، قانون انبساط و فضاگشایی، قانون یا امر قضو یعنی چشم پوشی از نارواها و یا همان همانیدگی ها، قانون یا امر انظرو ناظر و شاهد بودن در این لحظه و اینکه در هر حالتی که هستیم فقط به سوی او رو کنیم، قانون یا امر لاتلقو یعنی اینکه خود را با ذهن به هلاکت نیفکنیم، قانون یا امر سارعو یا شتاب در مردن به من ذهنی، قانون یا امر فستقم یا استقامت، تداوم و تعهد در راه معنوی و فضاگشایی، قانون یا امر قم یعنی قیامت در این لحظه و بلند شدن از قبر من ذهنی و دادن هشدار، بیم و تذکر به خود و تمرکز و کار بر روی خود نه دیگران. نکته پنجم، هر جزوی در این جهان فقط برای شادی و لذت اصیل زندگی خلق شده، ولی در پیچ و پیچ درد و غم همانگی ها به تله افتاده و دچار کفران و کفی خویی شده است. ولی خبر خوب این است که ما می توانیم با ناظر و شاهد بودن در این لحظه و درد هوشیارانه کشیدن و حزم و فضاگشایی و رعایت قوانین الهی که ذکر شد، این کفی خویی را به نبی خویی تبدیل کنیم و در نتیجه این جزء جدا شده از جنس زندگی شود و به سوی کل خود رود و عید وصال فرا رسد. نکته ششم، ما آموختیم شیر زندگی هر لحظه ما را به بیشه اتفاقات و قضا و قدر الهی می‌برد و ما به جای تمرکز روی این لحظه و یادگیری از اتفاقات، مشغول به حل و فصل مسائلمان با سبب سازی ذهنی و قوطه‌ور شدن در غم‌ها و دردها و حتی خوشی‌های سطحی هستیم. نکته هفتم، خداوند در ازای عطایا و بخشش‌های فراوانی که به ما داده، دلی پاک همچون آب و منبسط مانند دریا از ما می‌خواهد که از هر گونه آلودگی، درد و دردی عاری باشد. دلی که از حیله و نیرنگ و روباه بازی من ذهنی به دور باشد. دلی که صدق و نیاز و حضور داشته باشد. تنها این دل است که نظرگاه خداوند است. این دل است که دعاهایش نیز مستجاب است. این دل است که رحیم است و بردبار، یاریگر است و اصلاح کننده. دلی که سلام حق را می گیرد و بر تمام عالم سلامت ها نثار می کند. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نکته هشتم، ما آموختیم که هیچگاه خود را برای گذشته ملامت نکنیم و تنها از آن یاد بگیریم، چرا که هر عملی از ما سرزده مطابق با همان سطح سطح از هوشیاری ما بوده است. نکته نهم، من یاد گرفتم که علامت درد یعنی نقصی در من هست که باید روی خودم کار کنم و آن را رفع نمایم. و نکته آخرین که هر کدام از ما یک چراغ هستیم، نه قاضی و قضاوت کننده. پس با خود و دیگران مهربان باشیم. تمام شد جناب.
خیلی خیلی خوب، آفرین. اسمتون یه بار دیگه بگین. اسمتون
زهرا هستم از تهران.
زهرا خانم از تهران. اولین بار زهرا خانم یا قبلن هم اومدین؟
نه، من چندین بار تماس گرفتم جناب شهر.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، آفرین. اینو بفرستیم ممكن. پیغامتون رو ما پست کنیم. عالی بود.
باش، حتما به روی چشم. ممنون از شما جناب شهر.
خدا حافظ شما.
ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون.
عرض میکنم اگر 5 دقیقه 6 دقیقه صحبت کنید، نوبت میرسه به کسایی که پشت خط هستن، پیغام های عالی دارند یا هیچ موقع زنگ نزدن الان میخوان زنگ بزنند. بله، الان دیگه وقتمون تمام شده. یه تلفن دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم، ببینیم کی میخواد صحبت کنه. بفرمایید.
الو، عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیزمون آقای شهبازی. اکرم هم از خرمی.
اکرم خانم یک کمی ممنونم، سلام اولا، ولی صداتون یه خشخش داره، میشه این تلفن رو یه کاری کنید نداشته باشه؟
الان بهتر شد آقای شهبازی؟
بله الان میشنویم، بهتر شد. بله بفرمایید.
بله بله، در مورد این بود که آقای شهبازی، پیغام بنده در مورد این بود که انسان گوهر درخشان کائنات، وقتی که انسان به زندگی زنده بشه، یک خورشیدیه که میتونه خیلی روشن بشه و روشنایی بخش تمام هستی بشه و ما در همین تن هم میتونیم بشکافیم همیشه کاف تو کف رو که به آب رسی. و با این فضای گشوده شده میتونیم یاد بگیریم عاشق دانه های شهوتی نباشیم، بلکه عاشق صنع زندگی باشیم و دائما در شکر و صبر باشیم. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. نگاه نکنم به این دانه های شهوتی، نگاه نکنم به جهان بیرون،
اگر هم نگاه کردم منظور من اون یک زندگی باشه، ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. فرمان برخیز رو وقتی میشنوم بگم باید روی گور خودم بلنشم، بیستم، قائم به ذات بشم و به خودم هشدار بدم که مواظب باش، مواظب باش، به خواب ذهن نری، دوباره چرت نزنی، برخیز، برخیز و فقط به خودت بیم بده. وقتی که آقای شهبازی ما به خودمون بیم میدیم، این ناخودآگاه واقعا یک روشنایی در ما ایجاد میشه، به اطرافیان ما هم سرایت میکنه، دیگه اون الگوهای قدیمی کم 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 رنگ میشه، حرف دیگران جمع میشه و سکوت و سکون جاری میشه. اینجاست که زندگی شیوه های شیرین خودش رو میاره، هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادرتر زن شیوه پیشینش. بله، اگر زندگی در ما زنده بشه، ما میتونیم به زیباترین شکل ممکن حرکت کنیم، تازگی رو یاد بگیریم و بشکفیم. ز نقش های زمین و ز آسمان مندیش، که نقش های زمین و زمان حجاب کند. تا میتونیم جریده باشیم، سکون خودمون رو نگه داریم و بدونیم که به خدا زنده شدن یک چیز فردیه، یک چیز فردیه. بر حسب نقش ها فکر نکنیم، عمل نکنیم، تا غبار افکار منهای ذهنی پاک بشه. دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید، حل تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند. خاموش بشیم تا انشاءالله زندگی غبار همانیدگی ها رو از جان تک تکمون پاک کنه. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین، آفرین.
شکر وجود نازنینتون و شکر وجود تک تک یاران متعهد. با اجازه،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. عالی. خب، برنامه امروز در همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.